بسم الله الرحمن الرحیم، مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی، 28 آبان ماه 1397، دانشگاه سراسری گرمسار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار، آقایان و خانم های گرامی، خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم. خب اگه اجازه بفرمایید ما بدون فوت وقت وارد بحث خودمون بشیم. یه تو این اوضاع خاص اقتصادی و سیاسی یه کمی راجع به مسائل صحبت کردن سخته دیگه. تا کشور ما کلن راجع به مسائل صحبتی هست سخت، حالا سیاسی خوب باشه اقتصادی خوبم باشه سخته، خاطر این که ما مردممون خیلی سیاسی هن، سریع برداشت های جناحی میکنن از صحبت ها. ولی من واقعا حقیقتا خودم خدا شاهده دیدم بعضی موقع رسانه ها شیطنت میکنن، منصفانه هم نیست. مثلا یا منتسبت میکنن یه گروه و یه جریان فکری خاص اینا، اما من اون چیزی که برای خود بنده واقعا حقیقتا مهمه این که من مسلمونم، شیعه اثنی‌عشریم، مذهبم اینه و عاشق کشورمم. یکی ما گفتش که خودتو بخوای معرفی کنی چی؟ میگم یه انقلابی بیزار از چپ و راست. ما این چیزا رو من نمیفهمم چپ و راست یعنی چی. وقتی منافع ملی رو میبینم اینه در راستای دینم و اعتقاداتم، میشه چیزی باید بهش برسم. یا حالا چپم باشم باید بهش برسم، راستی هم باشم باید بهش برسم. فرضا از این چارچوب‌ها بیاد بیرون. اون موقعی که تو تهران منده منتقد بودم به رأی دادن مردم تهران به یه سری سلبریتی‌های عمدتاً ورزشکار در تهران، در زمانی اون موقع شورای شهر اصولگرا بود. یعنی داشته باشید. من منتقد بودم، گفتم اینا ممکنه وزن بردار خوبی باشه اما مشکلات تهران حل بشو نیست تا با یه وزنه بردار. ممکنه آیست مثلا کارت واز خوبی باشه، اون یکی کشتیگیر باشه، اون یکی فلان و اینا، دلیل نمیشه میتونن مشکلات تهران رو حل بکنن. مشکلات تهران پیچیده و بسیار عجیب غریب شده. اون موقع با هم گفتن آره این زمان دانشجویش اصلاح طلب بوده اینا، آره همینه این حرفا رو میزنه، ریشش اینجوریه، کلی از اصولگرا فاش شده. الان هم که کماکان دارم انتقاد میکنم به شورای شهر تهران که تو این چند سالی که اومدن فقط تابلوها رو عوض کردن، دوتا کار کردن. اتوبان نیایش شده هاشمی رفسنجانی، اتوبان خیابان نفتم شده مصدق، تمام. هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده. بعد شما تو دو سال 4 تا 5 شهردار همینجوری داره گزینه عوض میشه میره میاد. ببین منو چیکار دارم میکنم؟ بعد اینجا باز انتقاد میکنی، یه میبینی فلان کانال اصلاح طلب نوشته تئوریسین اصولگرا دو نقطه نمیدونم فلان، سریع منتسبت میکنن دیگه. اینا وهم خودشونه، من اینو کار ندارم. فلذا اون چی که بنده میبینم راجع به کشورمون فراتر از این مباحث جناییست. برای همینم میگم تو ایران سخت راجع به این صحبت کردن. حتما آدم ها یه سری رسوبات ذهنی دارن، یه سری رسوبات سیاسی دارن، با همونها و با اون زاویه دید و با اون عینک نگاه میکنن. هر کاریشون هم بکنی و هر صدی هم توصیه بشون بکنی جون مادرت اینجوری فکر نکن، جون پدرت اینجوری فکر نکن، فایده ای نداره. ما حالا اما وظیفه‌مونه که حداقل چیه اینو بگیم. ببینید ایران به لحاظ هویت جغرافیایی فرهنگیش شرقی محسوب میشه. وقتی میگیم شرقی یعنی مثلا اصلا با دین کار نداریم. هندم شرقی محسوب میشه، روسیه هم شرقی محسوب میشه. این فرهنگ، این تمدن ذاتاً با فرهنگ غرب تضادهایی داره. شما دقت بکنید مثلا روس‌ها تو پذیرش مسیحیت ارتدوکس شرقی رو میپذیرن، کاتولیک نمیشن. خیلی جالبه ها. چرا؟ چون با روح شرقی خودشون سازگاری داره. آقای پوتین یه مشاوری داره به اسم الکساندر دوگین. امریکایی‌ها بهش میگن شیطان. این گلنبک برنامه در مورد این رفت، میگفت خود شیطان بیاد رو زمین این آدمه. خیلی آدم خوبیه. خیلی آدم خوبیه. ایشون میگه من روسه ارتدوکس شرقی، دکتر فلسفه داره، آنقدر که خودم را به ایران مسلمان شیعی نزدیک میبینم، دقت بکنید، به آن مسیحی کاتولیک اروپایی خودم را نزدیک نمیبینم. با تو مسیحی باید اون مسیحی نزدیکتر باشی. همونطور که اونقدر که ما شیعیان خودمون رو به مسیحی ها در لبنان نزدیک دیدیم، به تکفیری های مثلا مسلمان علیکم السلام، به تکفیری های مثلا مسلمان نزدیک ندیدیم. یعنی ما و مسیحی ها تو لبنان یکی شده بودیم، این داعشی ها رو بنشونیم سر جاش. خیلی جالبه. میخوام بگم که یکی از این جهت ببینید، دو، منطقه ما منطقه دینیه. خاورمیانه محل برخاستن تضارب و عقایده. انبیاء الهی در همه جای کره زمین بودن، چه بسا همین بودا هم پیغمبر بوده، به مرور زمان تعالیمش مورد تحریف قرار گرفته. مگه شما را حضرت داوود رو توی عهد عتیق بررسی بکنید، یعنی تو کتب یهودیا، هیچ اثر پیغمبری از ایشون نمیبینید دیگه. میدونید که یهودیا حضرت داوود و سلیمان رو پیامبر نمیدونن، ما مسلمان ها میدونیم، اونا نمیدونن. اصلا کلن پیغمبریشون از بین بردن، یک بلایی سر حضرت داوود آوردن که آدم خجالت میکشه بگه. شما وقتی کتاب پادشاهان رو میخونیم، اینه نوشته حضرت داوود نعوذ بالله زنای محسنه کرده. اینه چون نسبته به پیامبران الهی داره. پس آنچه که تاریخ نقل میکنه در مورد اشخاص الزاما درست بودن نیست. چه بسا حتی اگه شما اگر اونو مبنا قا بگه آقا نبود، پیغمبر نبوده، چون الان تعالیمش خیلی تحریفات داره، میگه خب مگه حضرت داوود چیز ازش مونده؟ حالا داوود و قرآن اومد تصحیح کرد نظر ما رو، گفت آقا اینطور نبود، حضرت سلیمان اومد آیه نازل کرد و ما کفر سلیمان، سلیمان که کافر نبود که. یعنی چی؟ یعنی بقیه میگن کافر بود. بله، برید تورات بخونید، میگه حضرت سلیمان 900 تا بت پرستیده. یا مثلا ما یه روایت ضعیف البته لسان، میگه کان ارسطوتالیس نبی، یا میگه ارسطو پیغمبری بود. آقا ارسطو تعالیمش آره، خب الان تحریف شده بخشش. حرف حساب هم داره فراوان، حرف حساب هم داره. اما هیچ جایی مثل خود خاورمیانه محل تضارب عقاید نبوده. این ویژگی دارن، لولای سه قاره است دیگه، از مر آفریقا، از این طرف اروپا، از این طرف آسیا، میرسن به هم دیگه. چین اون طرف آسیا هیچ ربطی به آفریقا نداره، اما نزدیکیم. از این جهتی که فلسطین خیلی مثلا ویژه است، میگن محل دقیقا برخورد سه تا تمدن و بزرگ و سه تا قاره است. یعنی ما یک روح شرقی بر جغرافیامون حاکم بوده، یک مزیت دینی داشتیم، انبیاء الهی از این منطقه برخواستن، در همین منطقه ایران پیامبران زیادی دفنن، پیامبران زیادی بودن، حضرت جاماس پیامبر ایرانی ها بوده. از امام صادق پرسن آیا مجوس ها، این لفظ مجوس رو من برای شما یه خورده راجع به ترمینولوژی و اتیمولوژیش، لغت شناسیش، یه خورده ریشه شناسیش صحبت بکنم، احتمالاً یونانی شده و بعد معرب و عربی شده همون موغ. موغ شده، بعد گه عربی نداریم جه شده، یونانی هم یه اوس میذارن آخر کلمه شده مجوس. احتمال داره اینطور باشه. خب حالا چیزای مختلفی گفتن، اون چیزی به نظر من بنده صحیح میدونم اینه. پرسن از امام صادق ایرانی ها پیغمبر داشتن اینا، مجوسا پیغمبر داشتن؟ بله، پیغمبر داشتن به اسم جاماس. هنوزم حتی کتابشون با عنوان جاماس نامه، این اسم ها، این اسم مونده بین ما. این که آیا حضرت زرتشت هم پیغمبر بوده یا نبوده، خب محل اختلافه، اما من خودم به این تقریبا رسیدم که حداقل پیغمبر تبلیغی بوده. یعنی اگه صاحب کتاب نبوده اما تبلیغ داشته میکرده کتابی رو، بس اوستا اینا چی میشه؟ حالا محل صحبت، چون اختلاف در مورد زرتشت خیلیه، یعنی مثلا چند هزار سال فقط در مورد تولد ایشون اختلافه، 50 سال، 100 سال، 200 سال نه، چند هزار سال. خب این اصلا یه جوری نمیشه جورش کرد. اما در این مجموعه همچین چیزی من رسیدم. یا مثلا در مورد حضرت ابراهیم میگن که دو تا پسر داشت، اسماعیل از هاجر، اسحاق از ساره، و شش فرزند که تا بحر فارس پخش شدن از قطوره. یه زنی داشت به اسم کتورا یا قطوره که 6 تا بچه براش آورد که تا بحر فارس، یعنی تا همین خلیج فارس اومدن چی؟ پخش شدن. حالا میتونستن از انبیا. یا مثلا در مورد خود حضرت ابراهیم، واژه شناسی نام ایشون در زبان فارسی میشه پرهام. پرهام که شما شنیدید اسم، این معادل براهامه، یا ابراهام یا ابراهیم. پس یعنی مردم حضرت ابراهیم میشناختن، اسمشو گذاشتن. یا میگه و اذ قال ابراهیم لابیه آزره، قرآن میگه، میگه حضرت ابراهیم ابیه اینجا کسی بزرگش کرده، عموش میشد، حالا فرقی هم نمیکنه، یعنی به لحاظ خانوادگی از اون شاخه خانوادگی، میگه به عموی خودش آزر گفت. این لفظ کلمه آزر، کلمه‌ای که با زبان فارسی شما میتونید واژه شناسیش بکنید، آزر، آگر، آتر، آیر، اینا همه معنی آتشه از زبان فارسی. خب اینا مال این منطقه، این منطقه منطقه دینیه، بعد بدونیم. یا مثلا جد اعلای حضرت ابراهیم ارفکشاد، اینم به لحاظ واژه شناسی با زبان فارسی جوره. خب حالا اینو بعد اساتید ادبیات وقت بذارن، اینو بعد ما پایان نامه تعریف بکنیم، زیاد به این چیزا کار نداریم، خیلی هم مهمه ها. خب بعد اینا کار بشه، جان صهیونیست‌ها رو اینا دست گذاشتن. جالب بدونین الان صهیونیست‌ها به خاطر اینکه بتونن کردستان رو تجزیه بکنن، میان حضرت ابراهیم کرد بوده، کتاب دارن می‌نویسن، میگن این کلمه آرامی، زبان آرامی و منطقه اورامانات، آرامانات میگن یک ریشه داره، روت و ریشش واحده. به این چطور دارن تاریخ سازی میکنن؟ ما چیزی که داریم، برای همین مثلا انقدر دنبال عتیقه هان، انقدر دنبال زیر خاکی هن، بخاطر این لازمشه میشه برای تاریخ سازی هاشون، یعنی آقای اونجا پیدا شده، اینجا پیدا نشد، خلاص. یا متونی کشف بشه. اگه شما سر ماجرایی که در مورد کوروش مطرحه که آقای ذوالقرنین هست یا نیست، بنده کشف رمزش بالاخره تونستم بکنم دیگه، بعد از حضرت علامه طباطبایی که تو تفسیر المیزان ایشون اشاره کرده بودن که این میتونه ذوالقرنین باشه، انسب بیشتر با کوروش جور در میاد، کسی نمیاد پاسخ بده پس این متن حقوق بشر کوروش که درش خدای مردوک مورد احترام قرار میگیره چیه. من واقعا وقت گذاشتم و دیدم عجب، اصلا این نسبتی با کوروش نداره و تحریفی که صورت گرفته، اینکه جای داریوش و کوروش رو اسم عوض کردن و من سندش هم پیدا کردم. جالب بدین یکی از افشاگری‌هایی که حضرت عیسی به پیامبر میرسه راجع به همینه. چرا این کار انجام دادن؟ چون میخواستن بگن حضرت دانیال کوروش رو ندیده، دقت کنید، و اسم رو با داریوش جایگزین کردن. اون پیامبری که در کنار کوروش بوده حضرت دانیال بوده، دانیال که در شوش الان دفنه، و در پیشگویی‌هاش هم به بعل هکرنیم، یعنی صاحب دو شاخ یا دو شاخه اشاره کرده بوده. قرن در زبان عربی یعنی شاخ، منتها معنی دومشه، معنی اولش یعنی امت، شاخه یه چیزی که جدا میشن از جمعیت، یه امت جدایی میشن. صاحب دو شاخه به خاطر اینکه کوروش از دو شاخه بود، مادرش، تا ادامه همون آیه میگه لمادا لمپارشا، میگه یه سمتش مادی بود یه سمتش چی؟ از فارس ها بود. حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام که میفرماد او نه پیغمبر بود، این از امیرالمومنین هم داریم، او نه پیغمبر بود نه ذوالقرنین، نه پیغمبر بود نه فرشته، یه پادشاه بود. نه دقت بکنید، عبدالله ابن زحاک. ما هیچ وقت من گفتیم والا امام صادق فهم بودن دیگه، حالا ابی نداره کاریم، عبدالله ابن زحاک، عبدالله زمان کوروش، زحاک این چی؟ فقط کافی وقت نگاه بکنه، خب عبداللهی که یعنی بنده خدا. و جالب بدونید که زحاک معرب کلمه اژیدهاکه، یعنی اژیدهاک میگن زحاک، و یونانی ها به اژیدهاک میگن استیاک. برید این مورخ یونانی جد مادری کوروش رو که بعد از اون پادشاهی رو از جد مادری خودش یعنی پدر ماندانا میگیره، اسمش چیه تو تاریخ؟ استیاک. یعنی کاملا مثلا معقول، همه جوره نگاه میکنی، تاریخ رو بررسی میکنی، قرآن رو بررسی میکنی، عهدین رو بررسی میکنی، کتب یونانی ها رو بررسی میکنی، یعنی یه دلیل نیست، اینا مقوم همه، اینا قرینه است، کنار همدیگه جور در میاره. خب این منطقه منطقه دینیه. شما بخونید کتابهایی که غربی‌ها نوشتن، میگن که دلایلی که ایرانی‌ها مسلمان شدن به خاطر اینکه اشتراکات فراوان دیدن بین آیین خودشون و آیین اسلام. ویلدورانت میگه اصلا حجاب، حالا ویلدورانت اشتباه هم داره میگه، من میخوام میگم انقدر میگه پوشش و حجاب از ایران به اسلام منتقل شد. چون ایرانی‌ها پوشش داشتن و قوانین مربوط به پوشش بسیار جدی بود در ایران، و بعد از اینکه اعراب وارد ایران شدن حجاب از ایرانی یاد گرفتن. این اشتباه میگه، ما هم داشتیم اونا هم داشتن، دلیل نمیشه یکی یکی یاد گرفته باشه. خب یعنی در اسلام میخوام بگم حجاب هست، این نیستش که از ما یاد گرفته باشه تغییر کرده باشه، اما حداقل میخوام بگم انقدر محکمه که پوشش در ایران بوده که این اشتراکات فراوان باعث شد که ایرانی خیلی سریع مسلمان شد. ایرانی قرار بود فقط به ضرب شمشیر بخوان مسلمان بشن، خب زمان حمله اسکندر هلنیست میشدن، زمان حمله مغول هم به شینتویست میشدن، به دین اونا برمیگشتن، و یا تائویست میشدن، اونا هم یه ادیانی دارن برای خودشون. من منطقه چین رفتم نشستم کلی باشون صحبت کردم، چه جالبی هم هست، جالب که هر شهر یه خدایی داره و یه داستانی اینا، جالب یعنی جذاب، نه یعنی منطقی و معقول. این منطقه دینی هم هست. به لحاظ جغرافیک منطقه دیگه ویژگی هم ما داریم، اینکه علاوه اینکه محل تضارب عقاید بوده، شما نگاه هر سه تا دین بزرگ دنیا تو خاورمیانه اومدیم، یهودیت، مسیحیت، اسلام. اروپایی‌ها مسیحیت رو از خاورمیانه بردن، حضرت مسیح و بلا به پیر به پیغمبر هیچ وقت انگلیسی حرف نمی‌زد. الله شما انجیل انگلیسی می‌خونید، من نمی‌دونم ایشو به زبان آرامی حرف می‌زده. حضرت موسی عبری حرف می‌زده، آقا رسول الله عربی حرف می‌زده. ما این زبان این منطقه است. حتی یک مدتی هم خوبه بدونید هخامنشیان در زمان کوروش یک برهه هخامنشیان زبان آرامی رو زبان دیوان سالاران خودشون اعلام می‌کنن. اون روزم یه مسابقه هم تو تلویزیون پخش می‌کرد، داشت اطلاعات غلط می‌داد به مردم. این مسابقه که پول خیلی جایزه خیلی زیادی هم داره. خب حالا غرضم این که این محل توجه بوده. این نبوده یارو بودایی تو هند خودش باشه و خودش کسی نیادیه با عقایدش ور بره. نه، اینجا نمیتونستی. کاروان تجاری میومد مسیحی بودن، کاروان تجاری میومد یهودی بودن، بعد میشه حرف میزدی، رد و بدل میشد دانش. یه نکته دیگه این که متاسفانه خوشبختانه بسیاری از منابع مهم دنیا هم تو این منطقه است. متاسفانه برای اینکه بابامونو درآوردن ولمون نمیکنن بخاطر این منابع، خوشبختانه که میتونیم درست حسابی ازش استفاده کنیم. تا جایی بعضی که برگشتن گفتن نفت کلن ای کاش ما نفت نمیداشتیم، اگه نفت نمیداشتیم بیشتر پیشرفت میکردیم. این یه نظریه است دیگه. خب اقتصاد بدون نفت، یعنی میگن از اصلا میگن نفت موجب عقب ماندگی است، چون تو باعث میشه بر مبنای نفت زندگی تو ببندی و بعدش هم میتونی. کشور ما به صورت ویژه تو این زمینه یعنی مورد توجهه. ما ایران پنجمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر منابع طبیعی، در مجموع حساب بکنی پنجمین کشور دنیا. چند درصد جمعیت دنیا توی ایران زندگی میکنن؟ تقریبا 1%. به لحاظ جمعیتی چندمین کشور دنیاییم؟ 18مین. کسی که 18مین جمعیت دنیا رو داره پنجمین، خیلی بیشتر، خدا لطف کرده بیورزگی خودمون، نفت، گاز، زغال سنگ، جنگل، چوب، طلا، نقره، مس، اورانیوم، آهن خام، فسفات فلان. یعنی ما با داشتن 1% جمعیت 7% منابع جهان رو در اختیار داریم. بعد به صورت طبیعی درصد می‌داشتیم، متوسطش این بود. ما چهارمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر سوخت‌های فسیلی هستیم تو انرژی. ای داغ دلتون داره تازه میشه. رتبه دوم مجموع ذخایر هیدروکربن، ذخایر ترکیبی نفت و گاز در دنیای دوم دنیای. 11مین کشور ثروتمند جهان در ذخایر سنگ آهن هستیم. 19مین کشور ثروتمند جهان در ذخایر طلا و ارز هستیم. بله ارز. 12مین کشور ثروتمند جهان در ذخایر زغال سنگیم. بزرگترین و بیشترین جنگل‌های بلوط دنیا رو داریم. هفتمین کشور از نظر مساحت آبی هستیم. سیزدهمین کشور از نظر تنوع ثروت تنوع زیستی هستیم. هجدهمین کشور جهان از نظر مساحتیم. همین 17مین 18مین هم جمعیتمونه. رتبه دهم صنعت توریسم رو از نظر جاذبه‌های باستانی و تاریخی هم رتبه پنجم از نظر جاذبه طبیعی داریم. یعنی شما ببینید چقدر آماده است این مملکت. بیش از 30 میلیون نیروی کار داریم و 22مین کشور جهان از نظر نیروی کاریم. یعنی شما دیدید که آلمان‌ها نیروی کار ندارن. دارن مهاجرین سوری رو گزینش شده، یه سری افغانستانی‌ها، ایرانی‌ها، عراقی‌ها رو دارن به عنوان مهاجر می‌پذیرن که نیروی کار ندارن، کسی نیست اونجا بره سر کار. بین کشورهای بین 80 تا 120 میلیون 8 نفرن، 8 تا کشورن تو دنیا. یه جمعیت خوب و معقولیه. یعنی اینقدر جمعیت داری که کسی جیگر نمی‌کنه حمله کنه. اونقدرم شلوغ نیستی که آها مثل هند نیستی و اینطور. 8 تا کشور این ویژگی رو دارن که ما ایم. فوشموش هم زیاد بهتون دادن. یه سری اراجیف هم تو مختون کردن که اینا هیچ کدوم صحت نداره. مثلا ایرانی‌ها توی وجدان کاری مثلا چقدر کار می‌کنن؟ 20 دقیقه از 8 ساعت. این چجوری امتحان کردید؟ شما چجوری آزمایش کردید؟ 20 دقیقه را از کجاتون در آوردید؟ یکی میگه 20 دقیقه، یکی میگه 2 دقیقه. یعنی 2 دقیقه دیگه این بابا بدبخت بره بشینه پاشه دیگه. چجوری حساب کردی؟ بگو ما مشتریشیم. میخوام بگم اراجیف غیر اینا که همه رو که بهت گفتم همه منبع سازمان ملل بودا. نگی براتون گفتم. هیچ کدوم از جمهوری اسلامی نگفتم. نامه‌ای که خدمتتون دادم. همش از سازمان ملل معذرتون عرض کردم. آقا ایرانی هستن با کتاب کاری ندارن، ایرانی ها الان ایرانی ها برن. این هم جز شر و برایی که به خوردتون دادن. ایران نهمین کشور تولید کننده کتاب در دنیاست. بله میزان از نظر تعداد کتاب انتشار یافته ایران نهمه در دنیا و خیلی هم کتاب میخونن. اینجوری نیست. یک در امریکا نظرسنجی صورت گرفت، یک چهارم مردم امریکا اصلا نمیدونن کتاب چیه. یعنی تو مصاحبه وقتی ازش میپرسید اسم یه کتاب بگو نمیدونست طرف. ببین سوال این بوده آخرین کتابی که خوندی؟ نه ها، اسم یه کتاب بگو. خدا شاهد یارو میگه شیرشاه، میگه اون کارتونه انیمیشنه، میگه کتابش نیست. یارو کارتونه کتابش چاپ نکردن، زرنگی میکنه، میگرده میبینه اسم کتاب یادش نمیاد، میگه بزن انیمیشنشو بگیم اطلاع مثل هری پاتر قبلا کتابش چاپ شده بوده. اینا جز اراجیفی تو مختون کردن. اینو به شما بگم، ما مشکلات داریم. دیدی اولام اینجوری گفتم آمار میخوام بدم، آه بکشید، همش خوبیارو گفتم. برای چی؟ بخاطر اینکه با این همه ظرفیت چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ راجع به اینم صحبت خواهم کرد، تعارف ندارم. اما یه خود تحقیری رو این مردم سوار کردن اینا. هر اتفاقی بابا این آتش سوزی که تو آمریکا شد و این همه جامعه سوختن و گم شدن و یه شهر کلا سوخت، یک دهم این تعداد اگه تو ایران سر ماجرای پلاسکو چیا میگفتیم؟ چند وقت بعدش تو انگلیس شبیه همون برج آتیش گرفت، همون قدش بیشتر هم اشتباه نکنه آدم کشته داد، صدا از کسی در نمیومد. مثل که خوشتون میاد یکی بهتون فوش بده، مثل که خوشتون میاد خودتون به خودتون فوش بدید. این خود تحقیری نتیجه استعمار 200 ساله این پدر سوخته است و ما مونده نهادینه شده که ما ایرانی ها خودمون رو تحقیر میکنیم. ایرانی ها خودشون رو تحقیر میکنن، شهرستان ایرانی ها خودشون رو تحقیر میکنن نسبت به غربی ها، شهرستانی خودشون رو تحقیر میکنن نسبت به تهرانی ها. این زشته، این اصلا شرم‌آوره. ما رفتیم لبنان، تو بیروت که پایتخت تهرانشونه و خیلی هم های کلاسه، که خیلی ها تو دنیا اشغالشون رو میان بیروت بدونید. منتها ما زمستون اونجا رفته بودیم، محل توجه شما باشه. گفتیم الان شهر درست نکنیم برای خانه لیوان هم که افتاد، ببخشیم اجابه بسیار بخون. آره اونجا تو از یه کسی میپرسی بچه کجایی؟ میگفت جبل عامل. با جبل عامل که دل داد مثلا گوشه است اینا چجوریه؟ بعد میگفتیم خب چی شد اومدی بیروت؟ هیچی دیگه، پدر بزرگم کوچ کرد اومد بیروت. بابای بابا بزرگش اومده بود بیروت، اصل جبل عاملی بود، میگفت من جبل عاملی ام. گفتیم بابا تو دیگه هم بچه تهران خودتون محسوب میشی، بگو بچه تهرانم. میگفت نه من از زیر بوته عمل اومدم، من به اصالتم افتخار میکنم. یه کاری کردن یارو دو روز بلند شده رفته تهران، میترسه بگه من از شهرستان اومدم. یه جایی ما میریم سخنرانی میکنیم، استاد رائفی پور از تهران. این از تهرانش یعنی چی؟ یعنی آدم خارجی براتون آوردم. این خود تحقیری از کجا اومده؟ به خدا رو بنر می نویسن از تهران، توهینه. بعد انقلاب هم یه آقایینه به این دامن زدن. حالا دیگه گفتن اسم قرار نیاریم، شهر درست نکنیم. کلی توصیه شده به من قبل از جلسه در جریان باشید، ما هم میخوایم شهر درست نکنیم، آدم منصفی باشیم. لا دین لمن لا عهد له، دین نداره کسی که زیر عهدش میزنه. ما هم گفتیم که باشه اسم میاریم، اما دیگه مسئله رو که باید بگیم. آقایینی میگفتن آقا یه کاری کنید گله گداها از تهران برن بیرون. چیکار کنیم حالا از نظر شما گله گداها برن از تهران بیرون؟ میگفت تهران رو گرون کنید. سیاستشون این بود. حالا بدونید تهران خونه متر چنده، بچه تهرانی تو جلساش هم میدونن. تمام شد دیگه، نفر الان بخواد خونه بگیره تو تهران توهمه، نمیشه. گفتم مردم تهران شعور سیاسی دارن، مردم شهرستان ها شعور سیاسی ندارن. به قرآن فوش از این بدتر یعنی میشه به کسی داد؟ که به فکر کنید شعور سیاسی ندارن، چون مثل مردم تهران رای نمیدن. باید شعور سیاسی را به اینا انتقال دهیم. از سه نفری که این حرف رو زدن دوتاشون زندن هنوز. راست هستم تهران دارم میچرخن، سیاست مدارم هستم. کاری کردن شهرستانی بودن مساوی با ناندرتال بودن باشه، انسان های نخستین. شهرستانی ها موجوداتی درجه دو هستن که شوخی هاشون هم ببخشی شبیه آدمیزاد نیست. بخوای مثلا این چیزی که خیلی وحشتناک و بیفرهنگی، آقا شوخی شهرستانی نکن داداش. غیر اینه؟ غیر اینه بگید نه الکی داری شلوغش میکنی داره. هر کاری هر حرفی هم زدن بندگان خدا خیلی متعهد به صحبتاشون بودن، انجام هم دادن. یه کاری کردن با تهران دیگه اصلا ما که داریم این شوت میشیم میایم بیرون همینجوری. یه اختاپوسی درست کردن در جنوب البرز که از پاکدشت شروع میشه تا هشگرد، حالا اسم مناطق عوض میکنن، فکر میکنن ماجرا حل میشه. چی شد؟ خب معلومه دیگه اون کسی که نمیتونه تهران زندگی کنه بعد بده بیرون تره، بره قلعه‌حسن خان، بره مثلا بره اونورتر آروم، بره محمدشهر، کمالشهر، زرین شهر، همینجوری شهر 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 همه هم چسبیده. آیان با ماشین میری فقط خونه میبینی عوض میشه. عیبی نداره، ولنجک بمونه برای خودمون، اون بالا مالا بمونه برای خودمون. جنات تجری من تحت الانهار و حور العین. نه دیگه الان حور العین پایین ماینا هم گیر میاد، زیاد نگران نباشید، همه جا هستش. الان حور العینا برای خودشون چیز دارن، صفحه دارن تو اینستاگرام، منتها گول نخورید اینا حور العین هم نیستن، اینا مجازی، اینا با فتوشاپ متوشاپ اینجوری میکنن، گول نخورید اینا جوونا. این خود تحقیری که در ما به وجود آوردن باعث شده که دیگه انرژی برخواستن نداشته باشیم. من همیشه سوال بود برام قبل این قیمت دلار که مگه میشه یه نفر از ایران ارزون تر جنسی بتونه تولید کنه تو دنیا؟ به خدا میدونی که من کار صنعتی هم میکنم، بچه که سخنرانی برنامه پیگیری میکنن، ما کار صنعتی چیزایی هم ساختیم که کسی اصلا مخیلش نمیگنجه. 11% بازار تبلک های مخابراتی دنیا، 11% بازار تبلک های مخابراتی دست یکی از بچه های ماست. تو همین الان هم زمان تحریم ارزه ندارن، به قرآن ارزه ندارن، میدازن گردن چیز دیگه. یعنی شما فکر کن مثلا صادرات انجام میدی توی حوزه مخابراتی با آلمان، چرا؟ شما کار بلد نیستن، مفخور بار اومدن. طرف از بچگی یادش دادن با آبکش آب ببره این ور اون ور، آخرش پر میکنه یا آبکش میرسه اونجا یا نلبکی. خب
خب برای اینکه از بیخ زحمت نکشیده بیاد اول این سوراخ‌های آبکش رو ببنده که ببینید چقدر برعکس کار اقتصادی تو ایران درست حسابی باشه به صرفه است. پیدا کنید از ما انرژیش ارزان‌تر باشه، پیدا کنید از ما جنس قیمت کارگر ارزان‌تر باشه، پیدا کنید از ما موقعیت جغرافیش بهتر که هزینه انتقال کالا ارزان‌تر تمام بشه. دیگه چی میخواد جسارتاً تولید کالا؟ دستگاهش هم که داری از خارج وارد میکنی، این همون دستگاهی که تو چین داره کار میکنه، تو اینجا هم داره کار میکنه. چجوری اون چینی حتی ارزان‌تر در میاره؟ بی عرضه. درگیر دلالی. کارخونه رو زده واسه بازی. داره کارهای دیگه میکنه با پول وامی که گرفته. من نمیپذیرم. مخصوصا با این شرایطی که الان پیش اومده، ارزش پول ملی ما یوی یک چهارم شد. الان که دیگه بیش از حد می صرف صادرات، بیش از حد صادرات کالا، خدمات، همه چی. الان طرف توی عراق کارخونه زده، کل کارگراش از ایران برده، میگه کارگر از ایران بردم، تو عراق مستقر کردم، صبحونه نهار شام دارم بهشون میدم، جا خواب دارم بهشون میدم، برای من ارزونتر در میان تا کارگر عراقی. من رو میشناسم، باشون جلسه داشتم. منتها چون این شکلی تربیت نشدیم، بلد نیستیم. برم وارد بخش دوم عرایزم بشم. من بخوام برای شما بگم، الان یه پاورپوینت 103 صفحه‌ای فقط در مورد داشته های ایران دارم که من الان صفحه 12شم، همش هم بر مبنای نظرات اون ورابیا و مستدل و مستند. موقع رفتنم تقدیم میکنم به عزیزان که من اینجا دعوت کردن، هر کی خواست بود بگیره. میگم رو کانال مؤسسه هم بذارن اینا. مساف کانال، همه این شبکه های اجتماعی داریم، اینو حتما میدم بذارن تو کانال. نه حتما بیدار پروژه ایران 20 که ببین در چند مورد ایران رتبه زیر 20 دنیاست. ما هر جا همت کردیم جزو بهترین های دنیا شدیم، هر جا وقت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم، محکم اومدیم وسط، پاکار وایستادیم، درست حسابی به قرآن همش پیروز بودیم. یک مورد شما برای من بیارید که ما درست حسابی وقت گذاشتیم و جواب ده برابر نگرفته باشیم. و تمام این کارها رو در وجود دشمنی‌های فراوان، تحریم‌های عجیب غریب هم به دست آوردیم. هر جا هم از خود باخته شدیم، فراموش کردیم، ول کن، سست شدیم. ببین فرق این آدم، این میگه اول انقلاب یه فازی بین مردم افتاده بود، طرف از خونش میاد بیرون، توی کوچه‌ش یه چاله میدید، سری میرفت یه سیمان میگرفت میآورد با ماسه قاطی میکرد، چاله رو درست میکرد، میگفت کشورمون رو درست بکنیم. این آدم 180 درجه فرق میکنه با اون کسی که تو اتوبان داره میره یه چاله میفته فش خار مادر میده به تحت و بالای شهردارهای کل کشور. اوف خیابون چی، چه ربطی به اینجا داره؟ این دیگه نمیخواد کاری بکنه، این فقط میخواد منتقد باشه. الان هم که همه منتقدن، نون تو منتقد بودنه، همه اپوزیسیون شدن. یعنی ما تنها کشوریم تو دنیا که تو حاکمیتمون اپوزیسیون داریم. نه عجیبیم ما به قرآن، همه بشینن این کار کنن. خب این داشتا دست هر کشور دیگه بود دنیا رو میگرفت و شدنیه. آقا روحیه باید باشه مرد مومن. یه مثال براتون میزنم، میتونید جوابم بدید بگید نه این غلط. نمیتونید. چرا نمیتونید؟ برای اینکه محکمه. طرف رفته جنگیده، 8 سال جنگ تموم شده، یه عده شهید شدن، یه عده سالمن، یه عده من نگون خود جانبازن. برگشتن میگیم چیکار کنیم؟ یه عده رفتن مشغول کارهای اون کسایی که کار نظامی کرده بودن، دوباره تو همون نظامی گریشون عمدتاً موندن، یه رفتن تو مشغول امنیتی. و چی کسایی رفته بودن جنگیده بودن؟ اون کسایی که بیشترین دغدغه رو داشتن. یکی از روش‌های غربی‌ها اینه، سریع هر کشوری که انقلاب‌های ضد اونات شکل بده، یه جنگ درست می‌کنن که آدمای متعهد و ریشه‌دارشون برن کجا؟ برن تو جنگ، برن تو مشاغل نظامی، اقتصادی، سیاسی اون برای آدمای خودشون. همین کارو سر عراقی هم آوردن. ببینید نیروهای خوب و جوندارشون رفتن سپاه بدر، رفتن هشت شعبی که جلو داعش بجنگن، هر روز دعوای سیاسی تو عراق. ببینید
این کار کردن.
یه عده از اینا برگشتن بندگان خدا، حتی دیگه از کار افتاده بودن، پاشون قطع بود، اینا گفتن ما کجا بریم چیکار کنیم. تو زمان جنگ اینا یه نخ بند لباسی وصل می‌کردن و والیبال با هم بازی می‌کردن، تنها ورزشی که زیاد خیلی دم دستی و راحت و زمین خیلی صافی هم نمیخواد و مثل فوتبال و هوای صاف میخواد که اونجا هم داشته. خدمت شما عرض بکنم که این والیبال بازی اینا بعد این جنگ یهویی اومدن، چون یه دست و پاشون هم قطع شد و پاهاشون قطع شد، رفتن تو والیبال. چی؟ از اون سال ما تو دنیا اولیم. چه رابطه منطقی بین جانباز بودن یا مثلا رزمنده بودن و اول شدن توی دنیا توی والیبال نشستی ورزش تخصصی؟ من که رابطه منطقی نمیبینم به قرآن، الا اینکه اون خواست و اراده. و جالبه تنمون خورد به بوسنی، اونم دومه. تنمون یه تنه ای زدیم فقط به این بندگون خدا، یه دستی سرشون کشتیم. چطوری برادر؟ اونم دیگه دومه الان کلا تو دنیا. بیاد نگاه کنیم اصلا اینقدر مثلا شما اصلا جذابیت نداری. ایران اول شد والیبال نشسته دو، همیشه میشیم دیگه. بعد جالبه الان بچه‌ای که دیگه دارن اونجا والیبال بازی میکنن که دیگه چیز نیستن، جانبازی زمان جنگ نیستن، که معلولین جدیدن، تصادف کرده مثلا. اینا چرا اول میشن؟ میگه اون روحیه داره بهشون به ارث میرسه. شما یه ماشین میری میخری 40 سال پیش، یه پیکان گوجه‌ای میخری، آره، لاستیک مارشال میندازی میخوابونیش جاده شمال، بقیه‌اش هم منشوریه نمیشه گفت. بعد آره، از اون ماشین 40 سال پیش تا الان یه بار مثلا فرض کن موتور پیاده کردی، موتورش عوض کردی، شاسیش خورده، شاسی عوض کردی، چپ کردی، اتاق عوض کردی، چراغ عوض کردی، عملا از ماشین اولی هیچی نمونده از ماشین کارخونه. دقت کن، اما کسی به تو نمیگه تو این ماشین جدید گرفتی، تو همون ماشینو میگن داری. این روحیه انتقال پیدا میکنه. الان اینا که اصلا دیگه جانباز نیستن الزاما، جنگ سنشون دیگه نمیخوره برای ورزش، اما این روحیه مونده همینجوری گره گره اول میشن مثلا. میخوام بگم اصلا این روحیه هر جا میشه آتیشی که بنوزی توی جنگلی بگیره، هیچی نمیتونه خاموشش کنه، سخت میشه کار. این روحیه رفت کجا؟ توی حوزه موشکی. این پدر سوخته ما رو با موشک میزنن، ما باید بتونیم از خودمون دفاع کنیم. زمانی که این تهرانی ما این خیلی چیزا رو شاید اطلاع نداشته باشید، من برای این بچه‌ها رفتم سخنرانی کردم، مکرر رفتم. زمانی که اینا بلند شدن رفتن سوریه آموزش موشکی ببینن، گفتن خب 4 سال بعد اینجا درس بخونه. گفت داداش وقت نداریم، یه کار کن یه ساله. تو فکر کن 4 سال دانشگاه که الان خیلی اتفاقات میفته موقع درس خوندن براتون، خب یه ساله بعد بخونی، بعد اینو داشته باش، اینو داشته باش، یک سالی که استادت هم داره تدریس میکنه به زبان مادری نیست و عربی داشت به اینا یاد میداد، نصف زمانم رفته برای ترجمه فقط. 6 ماه برگشتن امروز به ضرس قاطع خدمتون عرض میکنم، نه دوتا دست، یه دست، جز حداقل 5 تا اول دنیا تو موشک تو نقطه. چطور به این رسیدی؟ بعد آقا یه سوال، بعد پیرایدامون چرا اینجوریه؟ برای اینکه این روحیه اینور نرفت، به همین سادگی، به همین خوشمزگی. آها چرا جلیکس آتیش میگیرن؟ ایران خود رو سایپا فلان، اینکه روحیه عقبل یه چیزیه بوده. شما بچه پیغمبرم ببری بذاری اونجا، دقت کن، همون ساختارهایی بود که هر کسی بعدش بذاره خوب میکنه، اینجا هم برعکسه، نهاد سازی غلط صورت گرفته. شما هر کی ببری اونجا بذاری همین بلا سرش. اونقدر که ما این ماشینای خودمون از ما کشت، موشکامون از دشمن نکشت. مملکتی که جیگر نمی‌کنن کل دنیا در بیفته، جیگر نمی‌کنن به چپ نگاه بکنن به خاطر موشکاش، تو گیر قیمت پوشک بمونه. از موشک تا پوشک. برای چی آقا؟ دلیلش چیه؟ همین روحیه است. اونجا میخواست. ما مثلا اربعین رفته بودیم، موکب داشتیم اون طرف. این طرف، اون طرف همه چی عالی بود. این طرف مرز خودمون داغون بود، این طرف قبلش. مردم مثلا 20,000، مثلا عراقی و این مرزو میبست 20,000 نفر این طرف. وقتی اون روحیه رو داری، فرمانده نیروی انتظامی آقای اشتری
باورتون نمیشه، خودش به شخصه بلند شده بود یه دونه پتو برداشته بود اونجا با نیروش فهمیده کلی نزد اومده اونجا بازدید دیده بود یه کاری اونجا زمین دستشوی خانوما معترضن که آقا یه پرده این جلو بزنید لاغل میخوام وضو بگیرن فلان خوب نیست مثلا دید داشته بشه. فرمانده کل نیرو انتظامی اومده اونجا میگه که آقا این پتو رو بردارید اونجا رو بزنید. یعنی چی؟ یعنی این آدم درسته لول کاریش میتونه اینجوری بیاد و بره، اما نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به اون مسئله. چرا؟ چون این از اون نسله. این نمیتونه بی تفاوت باشه. این از اون نسلی که گفتم اگه چاله ببینه می خودم پرش کنم. باید نمیشه فوشر بده یکی دیگه بیاد. شاید من این کارو نکنم، تو این کارو نکنی به من شو. این روحیه رو در ما دارن میکشن، ما رو دوچار خود تحقیری کردن، دارن میزنن تو سر اون، میگن آقا شما بدبختید، شما بیچاره اید، شما هیچی ندارید. ایران رتبه 16 ام کتابای حوزه علوم کاربردی داره. فکر میکنه آقای همه کتابا احتمالاً کتابای آخوندا چاپ کردن، برای همون آمار کتاب مثلا نهمیم تو دنیا. نه خیر. ایران رتبه 18 ام در هنر و تفریح داره. کتابای منتشر هنر و تفریح. ایران رتبه 13 ام در روانشناسی و فلسفه رو داره تو دنیا. منبع سازمان ملل. در حوزه دینی الهیات و اینجور چیزام که ایران جز همیشه اولای دنیا بوده، ما توی الهیات دومی، تو زبانشناسی ایران رتبه سوم انتشارات دنیا، انتشار کتب حوزه زبانشناسی در دنیا داره. تو موضوعات عمومی ایران 12 تو دنیا. هیچ کشوری به اندازه ایران به این شکل بودجه برای آموزش مردمش نذاشته، پول نذاشته برای مردم. جالب الان هم بحث معلم ها این چیزا درگیره، اما خوبه بدونید ایراد از اونجا، ایراد از یه جا دیگه است. بهتون میگم ما ساختارامون مشکل داره. عین اینه که شما مایکل شوماخر رو و قهرمان دنیا توی رالی برداری بذاری پشت یه جیانی بگی گاز بده، نمیتونی. تو با پراید ازش سبقت میگیری. نهاد سازی ها مشکل داره، ایراد داره. شما دیدید که آقای دکتر روحانی وقتی دعوت کرده بودن تلویزیون پرسیدن که این مشکل اقتصادی ما از کجاست، این ارز چرا اینجوری میشه، و آقای رشیدپور هم داشت سوال میپرسید، یعنی خودی بود سوال داشت پرسید میشه، ایشون پاسخی که دادن چی بود؟ گفتن که دیگه نفرمودن دولت قبل. گفتن کجا؟ گفتن این مشکلات اقتصادی ما ریشه در رژیم قبل دارد. یعنی چی؟ میخواد بگه ساختارها غلطه، ما هر چی ادامه میدیم رو همون ساختار غلط که داریم میریم. خب اینجا یه ذهنی باید بیاد خب چرا ساختارامون رو درست نکنیم؟ کی باید ساختار بر ما درست کنه؟ ما دیگه چی؟ خودمون، مجلسمون، نماینده که رأی میدیم. این باید این اتفاق بیفته. بله، ایران میزان بودجه آموزش پرورش به عنوان درصد از کل بودجه 19 دنیاست. تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی ما 17 دنیاییم، تعداد دانش آموزان دوره دبیرستان ما 8 دنیاییم. یعنی جوان بودن رو داره نشون میده و میبینید هرچی ابتدایی اینا میرسه داره کم میشه، رتبه‌مون زیاد میشه. یعنی اون شادابی این نسل داره گرفته میشه و کسی هم کاری نمیکنه. ایران از نظر فارغ التحصیلان 4 حوزه علوم دانشی، فناوری، مهندسی و ریاضی 5 دنیاست. خیلی عجیبه. 5 دنیاست. اول چین، دوم هند. خب متوجه دیگه با چه جمعیتی؟ متوجه جمع چی میگم؟ سوم آمریکاست با 328 میلیون جمعیت. چهارم روسیه است. پنجم ایرانه. ایران با 80 میلیون. بعد از ما 335 هزاریم. آره ما 335 هزاریم. بعد از ما اندونزیه. با 206 هزار اندونزی جمعیت چقدره؟ 200 میلیون. اینا هیچ که نمیبینه. تو حوزه سلامت، حوزه امید به زندگی 1960 تو ایران 45 سال بوده. یعنی 45 رو رد میکردیم میگفتن بابا دمت گرم چه خوش شانسی تو. امید به زندگی 45 سال بوده. 2016 منبع بانک جهانی، 2016 76 سال. ایران رتبه هفتم رشد امید به زندگی رو تو دنیا داشته. من برای شما گفتم من صفحه 18 من بخوام مرگ و میر کودکان، ما 1990 2016 نفر، 2015 میرسه به 25 نفر. ایران رتبه 11 همه کاهش مرگ و میر کودکان رو داره. همه جوره جزو کشورهای موفق. منتها شما اون ویو کلی میگه بچه‌ها من اینو نمیبینم. دلیلش رو به شما میگم. خیلی خوبه، این مثال خوبیه. و بخوام براتون از این مثال بزنم فراوانه. مثلا میگه ایرانی ها افسردن، ایرانی ها بدبختن، ایرانی ها گریه میکنن. دیدی که کتاب های تفریحی ایران چند دومی رتبش. اما اینش نگاه کن. آقا چون چون نیاز داشتن به کتاب برم و چاپ کردن چون همه. نگوشه. اوج افسردگی و بدبختی و بیچارگی میشه چی؟ خودکشی. ایران رتبه 164 رو در 183 تا کشور دنیا تو خودکشی داره. یعنی 164 پایین پایینه. اول دنیا گرینلند. اون بالا. اروپا. اول اروپا دیگه. خب این نشون میده. یعنی ما جز 10 کشور پایین خودکشی هستیم تو مردان. خوشبختانه خانم ها بیشتر خودکشی انجام میدن. در مجموع جز 20 کشور پایینه خودکشی. از ته لیست نگاه کنی اینا چه میدونی؟ مثلا پسر دیوش نگاه نمی کنه 10 تا دیاسپام میره بالا. میگه چرا جواب منو نداد؟ اینترنت نداشته بنده خدا. بستش تموم شده بوده. بسته اینترنت این طرف 50 تا لوراسپام خورد تموم شد رفت. واتا مردش. من زمانی بود دانشجو بودم شاهرود. اون موقع ریاضی درس میدادم پول میگرفتم. خرج تحصیلمو در می آوردم. خرج زار زندگی اینا. پدرم نظامی بود اما من از راهنمایی ازشون پول نگرفتم. کار میکردم. دوست داشتم اینجوری یعنی خود مستقل بودم. ایشون هم خوشش میومد میگفت بذار روحیه در تو بمونه. بعد میرفتیم ریاضی. یه بار یه خدا لعنت نکنه که این رفیقای ما رو یه کلاس درسی برام درست کرد. هنوز که هنوز من یادم میفته تنم میلرزه. من شما عرض کنم یه دانشجویی به ما معرفی کرد. رشتهش تمسخر نمیکنم اما خدا وکیلی چی تو مایه همین آبیاری گیاهان دریایی بود. خب من هنوز یادم نمیاد یه چیز عجیب غریبی بود. بعد یه ریاضی اینا داشتن، ریاضی در حد مثلا عبارتهای جبری من به اینا یاد میدادم. مثلا خدا شاهده، خدا گواهه، می نوشتیم یک منهای دو نمیدونست چند میشه. یعنی من تو ریاضی فهمیدم بعد اینقدر بیام عقب. رسیده بودم یک منهای دو چی؟ ببین منهای دو یعنی بدهی داری، مثبت یک یعنی طلب داری. 1000 تومان از یک کسی میخوای، 2000 تومان بدهی داری، در مجموع چقدر بدهی داری؟ ببین بدهی داری تا اینجوری شروع کردن بهش یاد دادن. این چیز بود، مجمع الجزایر خودکشی بود. یعنی تو دلتون بخواه همه جور مدل خودکشی کرد. مادر پدرش هم فوت شد و مادرش به سختی کارگری میکرد، خونه های مردم میورد این اولاغ درس بخونه. بعد میگفت اگه غیرت نداری یا تکون بده خودتو. کارش همین بود، یا رگ میزد یا قرص میخورد. یه بارش گفتم ببین این نفعی خودتو خواستی بکشی به من بگو. این غیرتی بازی ها نیستش. میریم بالای اون ساختمون بلند 4-5 طبقی بود اونجا، اسمش الان یادم نیست چی بود. گفتم میریم بالا، چه من هولت میدم تضمینی هیچ جوری زنده نمیمونی. خب تو را که حس شهربازی داری کلی حال میکنی، اون لحظه هم پخ کلت باشیده تمومه، نه دردی نه مردی، تموم شده رفته. خب نشسته دوست خودشه. نه بعضی از این میخوام بگم خودکشیه که خانم ها میکنن اینا میدونن مثلا تا 15 تا قرص مثلا چه اثری داره بشه 16 تا، اون واسه مظلوم نماییه که پسره بیاد بگیردش. خب و یا بالعکس الان بچه قرتی و بچه سوسول هم زیاد داریم تا دختره بهش جواب رد میده شروع میکنن خودکشی کردن و از این کارا. خب بابا اینا والا نشون دهنده سلامت یه جامعه است. ایران رتبه 183 از مجموع 183 تا کشور در مرگ ناشی از مشروبات الکلی داره. یعنی چی؟ یعنی آخر دنیاست. مرگ آره ناشی از مشروبات خیلی کشته میده کشور دیگه. فراوان. بله، سازمان بهداشت جهانی. همه اینا که گفتم همه یا سازمان ملل، بانک جهانی زده. یعنی یه چیزای اینجا جمع‌آوری شده مولا درزش نمیره.
یعنی شما غرب زده ترین آدم هم بیاری چه میتونی؟ آقا دیگه سازمان بهداشت جهانی چیکارش کنم؟ هیچ کاری نمیشه کرد. خب بله، شاید شما یهو یه خبر میشنوی آقا اینقدر عرق خورده بودن فلان بود، نمیدونم متانول اتانول شده بود، اتانول متانول شده بود، چی شده بود، محضر شما عرض کنم رفتن برای دیالیز و فلان. اما این آمار باید سنجیده بشه به نسبت جمعیت، باید سنجیده بشه نسبت دفعات تکرار. خودکشی رو فهم کنم به ازای هر 100,000 تا میسنجن. ما مثلا پنجیم، جاهایی داریم تو دنیا 210. اون یعنی چند برابر درست خودش. و تصور شما از زندگی هم متاسفانه تصور درستی نیست. شما فکر میکنید مثلا از نظر شما مثلا زندگی و یا آسایش یا آرامش تعریفش چیه؟ باریکالله این شد تعریف شما. اما الان کره میگه میشه من کار نداشته باشم؟ چرا انقدر آمار خودکشی تو کره و ژاپن بالاست؟ کشور شرقی هن. اونا هم بر اونا مثلا روح شرقی حاکمه. چرا؟ برای اینکه بندگان خدا ما با اینا صحبت میکنیم، میان ایران، توریستاشون بعضن میارن دفتر ما پیش ما، ما رو میبرن براشون سخنرانی میکنیم. خودم بعضن اینجا تو خیابون مثلا مثل یه شهروندی سوال داره میپرسه، شروع میکنم باش صحبت کردن، میگه آقا شما اشغال میکنید تو ایران، صبح تا شب میخورید میخوابید. میگه ما فقط باید کار کنیم. اون ببین ساختار سرمایه‌داری تو این ربات میخواد دیگه، حتی جاهای بهت خدمت میکنه که تو بهتر خدمت رسانی کنی. باید پول سازی کنی برای پولدارا، برای پنج، برای یک ساعتی که تو هواپیما نشسته این ور اون ور داره میره، یک ساعت تو هواپیماست، باید بره خوشگل ترین دخترها رو برداری بره کمرباری قد بالا 1.70 براش سرویس غذا براش میارن، بعد تو اون یک ساعت هم اینجوری میگه برای یک ساعت تو راه هم آدم چیز نیرید جلو چشم، من پولدارم. دنیا واسه پولداراست. اصلا پلیس ساخته شد تو دنیا برای حفاظت از اموال پولدارا، و اینا دوز می‌خواست بره خونه بدبخت بیزار بزن چیکار کنه؟ یه پولی هم بعد دستی میذاش میگه آقا ببخشید شرمنده، خجالت بکشید 4 کیلو میوه بخر بذار تو یخچال، این چه وضعشه، اومدیم اینجا نشستیم دو تا نارنگی نبود و بخوریم. خب سلام علیکم. آی ایران نمیدونم سرطان مملکتو گرفته، والله مثلا یکی از شاخص‌ها سازمان بهداشت جهانی همین سرطان کبد جزو شاخص‌های مهمه. خب ایران 166 از 183 تا کشور دنیاست، یعنی جزو 18 تا پایین‌ترین میزان مرگ و میر، رتبه از پایین. آه پس این هم مثلا خب به جای دیگه، رتبه اول سرطان تو دنیا کجاست؟ 10 تا کشور اول دنیا همه غربیان، فنلاند، دانمارک، فرانسه، آمریکا. سرطان بالا میمیرن از سرطان، آبا چرا ما نمیگیریم؟ زیست درسته، البته شما هم داریم ما هم داریم زیستمون رو خراب میکنیم، یعنی یه سری تغذیه‌مون رو داریم میریزیم به هم، همچنین باعث شده اونا سرطان بگیرن، ما هم داریم میگیریم، برای این شیبش متاسفانه رو به رشده. اما کسی اینو کار نداره، خیلی سرطانه نمیدونم دهانه رحم ایران 10 تا کمترین دنیاست. بعد یارو برشه بودن تلویزیون دیدید میگفت بیاید واکسن فلان بزنید و برنامه مؤثر پول جمع کردن و مثلا ما جزء 10 تا. آقا خب می‌خواستم پیشگیری کنن. من یه چیز به شما میگم، شما بزرگواران بری عزم خام اسم مستند است دیگه، اینا مستند قربانیان باکره رو که بریتانیا ساخته، انگلیس ساخته، رو مؤسسه خود ما زیرنویس کرده رو برید ببینید، ببینید کسایی که همین واکسنی که اون خانم اومد تو برنامه مؤثر تبلیغش کرد و بعدها باید بررسی بشه این به کدوم کارتل های اقتصادی وصل بود برای واردات واکسن، و اون موقع که دلار اینجوری نشده بود 8 میلیون تومان تو بعد پول میدادون واکسن رو بزنی، تازه الان با این قیمت دلار چه خبره؟ خب اون به کجا وصل بوده اینطور تبلیغات و رپورتاج تبلیغاتی براش رفتن؟ برید ببینید خود انگلیسی‌ها مادام مستند ساختن کسایی که این واکسن زدن چه بلایی سرشون اومده. اصلا ما مبتلا به نیستیم که بیایم بزنیم، جزو 10 تا کم دنیاییم. ایران 13 کشور دنیا تو حوزه تولید غلاته. همین نگرانشون کرده. نکته اینه خود باز بکنم براتون. ما تو تحریم ها تنها جایی که جدی خوب خیلی تنها جایی یکی از جاهایی که خیلی خوب وایستادیم کم نیاوردیم چی بود؟ غذا. تو حوزه غذا ما آسیب نرسید.
میبینی که این چیزی که دیگه مردم نمیتونن تحمل کنن. گشنه واضحه. قطعی نشد تو کشور. میتونستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما خیلی چیزا رو روش‌های وارد کردن چه اینا رو داشتیم از تولید و حالا بگذاریم. به یک بار اینو دقت کن، ما کار رسانه‌ای بلد نیستیم. هر کار رسانه خوبی تو کشور ما صورت گرفت بدونید کار ما نیست. ما بلد نیستیم، کار اونوریاست. منتها تو مملکت ما دهن ما این اومده بیرون. مثالش چیه؟ فرزند کمتر زندگی بهتر. الان فهمیدیم اشتباه کردیم. فهمیدم اشتباه کردم. اوزام اصلا خوب نیست. من که دارم این نکات مثبت رو میگم به شما بگم، تو اوضاع جمعیتی اوضاع بسیار بسیار خطرناکه. ما از این حیث جز خطرناکترین کشورهای دنیا. اوضاع جمعیتی شما الان نباید ببینی، 20 سال دیگه باید ببینی. همزمان که فقط اینو داخل پرانتز میام، نمیتونم خیلی باز کنم مثلا، همزمان که ما گفتن سیاستای کشور ما بر کاهش زاد و ولد قرار گرفت، یک سری از اقلیت‌ها رو از بیرون حمایت‌های مالی شدن که افزایش زاد و ولد داشته باشن و تا چند سال دیگه ترکیب جمعیت ما این نیست و این خطره. من اینا که دارم به شما میگم هم بحث مطالعاتیش انجام و نه دو تا جلسه سخنرانی رو باتحت داشتم، دو ساعت و نیمه هر کدوم در مورد جمعیت، دو جلسه فقط در مورد جمعیت داشتم. کسایی که اومدن نشستن سخنرانی گوش کردن، اومدن نشستن تو جلسه، بعضن اساتید بعضن حوزه جمعیت بودن. یک کار کارشناسی دقیق از تمام جنبه‌ها بررسی کردیم. اما حالا اینجا رو دقت بفرمایید، این کشور متناسب با جمعیتش نیست. مثلا ذریب خودکفایی آمریکا، ببین غذا هم وقتی ما صحبت می‌کنیم مثلا غلات خیلی مهمه. شما مثلا گوجه فرنگی نخوری نمی‌میری، اما نون نخوری می‌میری. قدیما بود، حالا شما که البته شما اشغال می‌کنید، شما ده 70 به بعدی ها اصلا نمی‌دونید من چی میگم. خب قدیما اصلا زمستون گوجه گیر نمیومد. زمستون گوجه نبود. چیکار میکردن؟ اونایی که خیلی زرنگ بودن مثلا میتونستن گوجه رو خشک میکردن، تو نخ میکردن تو انباریا. زمستون مثلا مینداختن تو خورش، یه خورده باز میشد، مزه اون گوجه نمیده ای چی بهتر بود. خب میخوام بگم اینطوری بود. اما خب گوجه نمیخوردی نمیمردی. یه چیز واضحه. اما اگه به شما بگن غلات نمیرسه بهت، خطرناک. ببین میگن غذای اساسی. ضریب خودکفایی یک کشور وقتی یک باشه خوب نداره فرق. یعنی میتونه کل جمعیت خودش رو چیکار کنه؟ خودش غذا بده. تولید ها، نه جای دیگه وارد کنه، نه تولید. آمریکا ضریب خودکفایی، بعد ضریب خودکفایی غذای اساسی. مثلا توی غذای اساسی آمریکایی ذرت خیلی نقش داره. ما انقدر ذرت نمیخوریم. متناسب با سلیقه و فرهنگ غذایی هم هست. مثلا اونا سیب زمینی بیشتر مصرف میکنن تو غذاهاش. میخوام بگم اینطور نیستش که مثلا ما نون بیشتر مصرف میکنیم. ما ایرانی ها نون خوریم به قولی. برنج زیاد میخوریم، برخی کشورها نمیخورن. حالا غرض همین، دقت کنید. فکر میکنید ضریب خودکفایی آمریکا چند باشه؟ 11. جمعیتش 328 میلیونه. یعنی میتونه به 3.5 میلیارد، یعنی نصف جمعیت کره زمین، متناسب با فرهنگ غذای خودش چی بده؟ غذا بده. بعد به من و تو میگن نکار. دقت کردید؟ ما هم میگیم هندونه نکار، ما هم میگیم خیار نکار، ما هم میگیم چغندر نکار، ما هم میگیم کاهو مثلا نکار، ما هم میگیم محصولات آببر نکار، وارد کن از هند. اما غذای اساسی تو خودت بکار، اینو دست دشمن نده. اون حرومزاده هایی که دارو رو تحریم کردن، غذا رو هم تحریم میکنن. جمعان که شما دیدید یک جای این کنجاله روی دریامون، ما وابستگی داشتیم، قیمت مرغ یه 3 برابر شد و تیتر زدن کودتای مرغ در ایران. و شما دیماه پارسال ماجره تخم مرغ رو دیدید. آره اینا خطرناکه. طرف بعد اینا می اثر روانی وحشتناک داره. میگه میخوام چیکار داری اونجا موشک میزنی، میخوام چیکار رتبه اینانم چیه دنیایی، 4 تا تخم مرغ نمیتونم بندازم. یه فیلمی اومده، یه کشاورزی جلوی وزیر کشاورزی گرفته، میگه گوجه دونه 700 تومن. دیدید اینجوری میگه؟ چقدر پخش شده. خب اینو دقت بفرمایید. خب کسی هم نیست به دلیل اینو بررسی بکنه. چه هیچ، ارزش پول ما ملیمون یهو اومد پایین به شدت. صادرات چی شد؟ به صرفه شد.
کل گوجار تاجر را خریدن فرستادن خارج. گوجه کمیاب شد قیمتش رفت بالا. اینه دلیلش. یکی از اصلی ترین دلایلشه. کسایی که امسال اربعین رفته بودن اون طرف کربلا رفته بودن شد. اوضاع چطور بود آقا؟ با پول چیکار میتونستی بکنی؟ هیچ. چی شده بود؟ یه چیز در ازاتون شده. ببینید یه دونه نون، یه نون، یه دونه ماست، لبن اونا میگن، یه نون یه ماست 25,000 تومان. به شدت به سرفست بره بیرون. الان سعودی ها یه خبر برای اولین بار میخوام تو این جلسه بگم، تا حالا جای نگفتم، حتی به کسی هم نگفتم، یعنی جلسه خصوصی هم نگفتم. دقیق بفهمید، سعودی ها 2 میلیارد دلار پول اختصاص دادن، دارن از طریق یک سری تجار مواد غذایی رو از داخل ایران میخرن میبرن بیرون به اسم صادرات. جالبه الان تو مناطق مرزی ما تاجرایی رو مستقر کردن، دارن گوسفند میخرن میبرن. چه گوسفندی میخرن؟ گوسفند ماده، میش میخرن میبرن. چرا؟ قرار بزاد دیگه که نزاد. بعد بفهمی حالا تو مثلا اومدی گفتی این 700 تومن اون شد نمیدونم 1000 تومن دوزار، دلیلش چیه؟ دلیلشو بدونی. پس هیچ کشور خودکفایی تو غذای اساسی خودشو دست دشمنش نمیده. به من رائفی پور ربطی نداره در به در دنبال نژاد رومانوف در ایران باشم. 5 سال دارم این کار انجام میدم. من هیچ کارم به قرآن قسم تو این مملکت، هیچ شغلی من ندارم، من هیچ سمتی ندارم الا اینکه مثلا عضو 4 تا اندیشه کرده باشم که بابت اونها هم یک قرون پول نمیگیرم، یک ریال حقوق، این چیزی، هیچی. خب تا سال 93-94 دانشگاه تدریس میکردم، بعدش دیگه انقدر سرم شلوغ شد دیگه نرفتم دانشگاه، اون صادق درس میدادم دیگه نرفتم. یکیتم نوشته توی اینترنت رائفی پور دیپلم ردی، گفتیم لااقل دیگه بابا یه ارشد رو میدادید نامردا. خب یه لیسانس رو که دیگه میدادید دیگه، دیپلم ها با دیپلم میده درس میده دانشگاه. ببین اینا چه جماعت وقیحی هن. حالا کاری ندارم، من به شما دارم عرض میکنم برادر من، خواهر من، ما غذای اصلیمون رو خودمون باید تولید کنیم. آبم اگه کمه بسم الله هندونه نکنیم. به میگن آب مجازی. آب مجازی یعنی چه؟ وقتی تو از مثلا از هندوستان داری هندوون رو وارد میکنی، اسم میوه اسم اصلیش چیه؟ وانا. آره چون از هند میومده هندوانا برای شده هندوونه، ولش کن. خب خدمت شما عرض بکنم، وقتی داری از هندوستان هندوانه وارد میکنی، گوش کن، بابت هر کیلوش داری 700 لیتر آب وارد میکنی. ببینید آب مجازی یعنی تو هندونه داری میخری اما مجازن داری چی؟ آب میخری. و برعکسش. خب این سیاست ها غلط نیستش که سیاست کشاورزی ما به سمت تولید هندونه داره میره تو کشوری که نیمه خشکیم. نکته دیگه اینو من پارسال گفتم سخنرانیام هست. عزیزان ما دوره‌های خشکسالی در کشورمون داریم. بعضی از دوره‌های هواشناسی من نشستم یه حرفی میزنم قبلش میرم با 2-3 تا متخصص اون حوزه تحتوشو در میارم جلسه میذارم. شما به سخنرانی صنعت کشاورزی حقیر رو گوش بکنید. اگر تونستید بعد از اون یک موردش که نقض شده باشه رو پیدا کنید من اسمم عوض می‌کنم. به خدا والا پیر بدم استاد هیئت علمی دانشگاه تهران زنگ زدم پاورپوینت هم می‌خواست. بهش دادم. انقدر کامل بود. وقت بذارید تحقیق کنید، چیز عجیبی نیستش. این ساختار نوین آموزشی از شما یه آدم پخمه فقط توی حوزه میخواد. اما اون مدلی که توی یک عرصه مثلا اون مدلی که فرهنگ خودمون آدم بار می آورد، ابو علی سینا بار می آورد، یارو هم شاعر بوده، میدیدی مثلا طرف هم شاعر بوده، فیلسوف بوده، نمیدونم فقیه بوده، منجم بوده، پزشک بوده، یعنی هر کاری خواسته انجام میده. بعد تو همم نمبر 1 بوده. اینا آدم آمیب فرض کردن، تک سلولی فرض کردن. بابا این مغز خیلی کارایی داره، یه خود باید زحمت بکشی بسوزونی. دورای آب و هواش اینو من این سخنرانی پارسالم هست، میدم کلیپشو کار کنم بدم بیاره بیرون که ببینید. الان نمیگم دورای آب و هواشناسی ما داریم، این حرکتش سینوسیه. یعنی مثلا منطقه که ما الان داریم بهش میگیم گرینلند کجاست؟ الان قطب، قطب شمال. پس چرا بهش دیوونه هم میگن گرینلند؟ بعد میگفتن وایتلند دیگه. برای اینکه یه زمان اونجا گیرین بوده، بله. گرم بوده؟ نه، اونجا اون نه، اون نه رو آسیب می‌بینی اونجا. خدمت شما عرض بکنم، آره سرسبزتر بوده، نمیگم سرد نمیشده زمستوناش، سرسبزتر بوده قابل، میگفتن گرینلند، اما آرام آرام الان داره دوباره به همون مسئله داره برمیگرده. دقت کنید حرکت سینوسیه، یعنی سرما داره به سمت جنوب کره زمین میره و نیم کره شمالی داره چی میشه؟ گرم میشه. این دورهای سینوسی در هم، مثلا یه دوره سینوسی 1500 ساله داریم، یه دوره سینوسی 30 ساله داریم. ما دوره سینوسی 30 ساله کاهش بارندگی تموم شده عزیزم، امسال منتظر زمستون‌های دهه 60 باشید. اون گفتیم دیگه، الان هم نمیگم، یک سال دارم میگم، الان میگن آقا این بارندگی ها در چند سال اخیر بی سابقه بوده، ول نمیکنه، همش داره میباره و بده بباره. هندونه وارد نکن، خیار وارد نکن، ما حرفی نداریم، اما نگو خودکفایی مزخرف است، این خیلی خطرناک، این حرف لرزه بر اندام آدم میندازه، این حرف حرف اسرائیلی هاست، میگن خودکفا نباشید که ببرید جلو ما کم بیارید. ما باید چی رو درست بکنیم؟ یه جوان سازی صورت بدیم، راهکار. اصلا هم کوتاه نمیام، دیدی تو برنامه تلویزیونی هم رفتم اینو گفتم، بعد من برنامه کلا پوکی دیدی دیگه، ما رفتیم یه چیزی گفتیم بعد کلا برنامه جمع شد، اصلا که انلم یکون شیئا مذکورا. گفتم کاری نکنید که ما امیدون به حضرت اسرائیل بشه، برخی از مسئولین گفتم، این یک واقعیته. من بچه بودم، همین برخی از این وزرا سر کار بودن، به خدا بچه بودیم اینا سر کار بودن، هنوزم هستن. بابا این مدلی که شما دارید درس میخونی، مخصوصا دقت بفهمید، مخصوصا تو مشاغل اجرایی ویژه، من میگم مشاغل اجرایی ویژه است، بخاطر اینکه باید در بود بره این برون، بعد 20 تا جلسه بتونه بذاره در روز، مثل بولدزر باید بتونه کار بکنی، صبح بزنی بری نصف شب بری خونه، نه اینکه 9 و نیم صبح بیای یک بعد از ظهر خونه باشی، یه سونا تو خونه داشته باشی، یه دونم تو محل کار کوچولون تو دفترت اون گوشه، میدونی کی خودت که میدونی کی هستی، من دارم بهت میگم، اون گوشه یه دونه توی اون بغل دفتر دری داری، اون پشت یه جا درست کردی، بری اونجا یه سونا جکوزی کوچولو درست کردی اونجا، بریم نمیتونی کار کنن. خب برای چی؟ برای اینکه او الان سن مثلا پدر بزرگ منه، این بعد الان میشست میرفت با نواش بازی میکرد، الان داره چیکار میکنه؟ با ملت بازی میکنن، خب ملت هم با بچه با نوای اون بازی میکنن. آه چرا اینجوری شیر تو شیر میشه؟ چرا تو شیر؟ ببین من یه وقت اینجوری صحبت یه نکته منصفانه قرار ببینیم میگه، من منکر تجربیات نیستم، ما جایی باشه خیلی از این بزرگواران بشن چیکار کنن؟ تجربیاتشون انتقال بدن، نمیشه یه نفر یه شبه بیاد همه کاره بشه کار یاد بگیره، نه، همین جنگمون هم کربلا 4 ها گند زدیم، کربلا 5 ها تونستیم پیروز بشیم، قرار نیست دوباره کربلا 4 ها تکرار بشه، بذار همش کربلا 5 و پیروزی باشه، بشینیم چیکار کنیم؟ مشاوره بگیریم از بزرگسرها، واقعا از تجربهشون استفاده کنیم. اما تو مملکت ما برعکسه، پیرمرده کار میکنه، جوونه رو میذارن مشاور، دیدید مشاورین جوان جوک این هستن، این یعنی سر کاری جوون، مشاورین جوان سر کاری، مخصوصا گفتم کجا؟ تو جایی که نیاز به تردده. من الان کاری ندارم مثلا شما بگی آقا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام مثلا اونجا سنا رفته بالا بره، من با اونجا کار ندارم، اونا یه آدمایی هم بعد 40 سال تاریخو بدونن، مصلحت ها رو اصلا کارشون روی اسمشون رو روشونه، مصلحت اندیشی باید بکنن. من حتی با مسئولیت آقای هاشمی تو اونجا مشکلی نداشتم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اما با شرکتش تو انتخابات مشکل داشتم، به عنوان 92 اومد در ریاست جمهوری شی، با اون مشکل داشتم، میگفتم بابا شما تو سن 80 ساله اومدی برای شرکت انتخابات، 80 سال برای کار اجرایی که هر روز شما الان فرض کن مثلا بعد یه استانی بری به چرخی بیا یه پروژه رو افتتاح کنی بری بیا، ببین این دیگه آدم اصلا کشش جلسات برای مدیریت چیز نه، شما خوب میدونی مصلحت ها رو میدونی، از قدیم مسئول بودی، میخوای راهبری کنی، این خوبه، ایرادی نداره، کشور خارج هم این هستا، کسینجر نگاه کن هنوز سر جاش 90 سال فکر کنم رد کردین، هنوز نشسته داره ایده میده، دعوتش میکنه تو بیلدربرگ یه ایده اقتصادی سیاسی میده برای کل دنیا، برای این صهیونیستا اومد استفاده بشه، ما نمیگیم سرمایه رو بذاریم کنار. اما این نکته دیگه که فقط منظورم از جوانگرایی آوردن آدمهای جوان نیست، اینم باز مشکل حل نخواهد کرد، ساختارها هم باید جوان بشه، ما روندها در کشورمون مشکل داره عزیز من، گوش کنید میخوام درست حسابی چهار تا کلام براتون حرف بزنم، جای دیگه هم گیرتون نمیاد.
ما روندها تو کشور مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی بینا رو اصلاح نکردیم. چرا؟ روندها روندهای هزینه زاه، روندها روندهای غلطه. مایکل شوماخر رو میشونی پشت جیان، مثال همینه ولا غیر. کجا روندها غلطه؟ من مثال برای شما میزنم. مثلا روندهای پزشکی در کشور ما چه چیز رو تقویت میکند؟ وجود مریض رو. دقت کنید، سود الان تو ساختار پزشکی ما در چیه؟ سود اقتصادی، افزایش مریض. خیلی واضحه، مریض شو برو ویزیت بده، مریض شو عمل جراحی شو، مریض شو دارو بخر، داروساز، داروخونه‌ایه. هر چی بیشتر دارو بسازه، هر چی بیشتر دارو بفروشه. برای همینم هم شما میبینید بعضن برخی از پزشکان در مریخ، یک کشوری هست اونجا، برخی از پزشکان با داروخونه‌ایه قرارداد می‌بندن. درست شد؟ در مریخ یک کشور دیگه هم هست اونورترش با فیزیوتراپی قرارداد بسته، با ام‌آر‌آی قرارداد بسته. پولو کی داره میده؟ دفترچه‌اش به درک از پول بیت المال میره تو جیب کی؟ اون کسی که گفته برو اونجا ام‌آر‌آی بگیر و اون کسی که ام‌آر‌آی داره میگیره. و مردم نفهمیدن، گفتن چقدر خدمات پزشکی ارزان داریم، نفهمیدن. خب این از کجا رفت؟ از بودجه وحشتناک بهداشت ما، که این بخشی دیگر از بودجه ما میتوانست باشد. به همین ساده یه بخش از جیب خودتو گرفتن، یه بار دیگه اشتباهی دارم میدم به دکترا. این شده که الان روندهای پزشکی ما غلطه، باعث شده ما پزشکات کشور ما نزدیک مثلا برخی از پزشکا 1 میلیارد تومان ماهی درآمد دارن. میگن اسمش هم حقوق نیست، کاران است. 1 میلیارد تومان میتونی تصور بکنی؟ وزیر بهداشت خود ما یه پزشکه، جز پزشکی از چه طریقی مثلا ایشون درآمد داشتن؟ آقای دکتر آزاده هاشمی، ثروت ایشون توسط یکی از نماینده مجلس 1500 میلیارد تومان برآورد شد قبل از گرونیا. قبل از گرونیا میخوام بگم اون پولا، اون ثروت الزاما ریال تو بانک ها نیست فکر کنی سقوط کرده، نه. که حتی اگه ریال تو بانک ها بود، یه بنده خدای برای ما این بانکی ها با یه واسطه ما رو معرفی کرد، یه بابایی توی حوزه بانکی داشتم تحقیق میکردم دنبال این ریشه مشکل بانکی میگشتم، با این دعوا و این ربا و اون فلان اینا بذار کنار ببین مشکل کجاست، پیداشم کردم. الان هم داریم تدوینش میکنیم انشالله. اینا مثل سخنرانی مثلا کشاورزی چی اومدم اراده، اینا میام ارائه میدم. شما دقت بفرمایید، بعد سخنرانی کشاورزی ماجرای اصلا این بحث خودکفایی اصلا کنفیکون شد. بعد از ماجرای سخنرانی شفافیت الان پابلیک شد، عمومی شد، مردم الان دارن خیر نماینده ها رو میگیرن، سوال میپرسن که آقا چرا رأی تو شفاف نیست؟ ما باید بدونیم، حق داریم بدونیم. بعضی از شهرام هستن نمایندهشون دوست نداره رأی شفاف باشه. خدمت شما عرض بکنم که دنبال اون بحث بانکی میگشتم، ما رو به این نفر معرفی کرد، کارخونه شد توی خوزستان، یکی از شهرها، فروخته بود 180 میلیارد تومان. پولش برده گذاشته بود توی بانک، 34% سود میگرفت. من اون موقع یادم با ماشین حسابم یه ضرب و تقسیم کردم، دم ماهی 5 میلیارد تومان سود خالص میگرفت نشسته تو خونه. یعنی اگه تراول صدی میکرد میرفت جلو گاو و گوسفند، گوسفندان شهرشو میخوردن تموم نمیشد. 5 میلیارد تومان، 180 میلیارد داشته، 1500 میلیارد طرفین وسطه. حتی اگه بگی پول نقد بوده، ریال بوده. ساختار ساختاریست که بیمار باشد بهتر است. با ساختار تصریح بشه. تو ساختار که تصریح بشه میشه چیکار کرد؟ این مدلی که برخی از کشورها دارن میزنن. مثلا میان چیکار میکنن؟ میگن شما پزشکی، این 100 نفر مال شما. این 500 میلیون تومان هم مال شما. ای دیوونه میخوام من پول بدی؟ آره دیوانم، میخوام به شما 500 میلیون تومان پول بدم. برو حالشو ببر. دست شما در نکنه. هم اولش هم 500 میلیون رو بهت پول میدم. منتها جسارت این نکته. چیه؟ میگه این 100 نفر هرچی مریض بشن از اون 500 میلیون کم میشه. تو مسئول سلامت اینایی، پزشک خانواده. حالا دیگه ببینید سود دکتر در چیه؟ باریکالله. روند ها اصلاح شد. به جای جیان یا ماشین درست حسابی آوردیم گذاشتیم. حالا مایکل شما آخر هم نباشه ماشین خوب راه میره. دقت کی شد؟ روندها باید اصلاح بشه. رویه ها غلطه، نهادسازی های غلط صورت گرفته و این میشه که در کشورهای اروپایی طرف زنگ میزنه به مریضش میگه عزیزم تو چربی داشتی؟ امروز صبح ورزش تو رفتی انجام بدی یا نه؟ چرا؟ چون نگران سکته کنه. سکته کنه این بیچاره است. برای همینه میری تو کشورهای خارجی 80% داروی که مصرف میکنن غیر شیمیاییه.
چون عوارض دارو رو میدونن، میدونن عوارض دارو به ضرر من دکتره. روند اصلاح شد، رویه درست شد. ما روندا رو اصلاح نمی‌کنیم، یوی میگیم فلان، یوی میگیم آقا بلنش میگه کار دیگه انجام بدیم. مملکت کی درست میشه؟ زمانی که روندها درست بشه. متوجه چی میگم؟ این آدم بیاد، اون آدم بیاد، همینی که هست. خیلی مدیر باشه نهایتاً 20% تأثیر داره. خیلی راننده از طرف دیگه با جیان میخواد چیکار کنه؟ سری قابلیت های روی سری قابلیت روندها باید اصلاح بشه. برید کشورهای اتحادیه اروپا رو نگاه کنید، برید بررسی کنید دیگه، بگید رایفبول غلط میگه، انگلیس رو نگاه کنید، فرانسه، کشور پیشرفته دنیا، برید نگاه کنید، ببین وزیر بهداشتشون تخصصش چیه، چی باید باشه. طبعا گیر نمیاری پزشک، نمیذارن پزشک باشی. میگن اگر پزشک بذاریم او به سود پزشکان تصمیم خواهد گرفت، ذاتن تمایل دارد. میگن مدیر باش، لازمش پزشکی بدونه، مدیر خوبی باید بشه، بفهم پول چطور باید خرج بشه، سلامت رو یه کلیات رو باید بدونه. کارشناس داره، متخصص داره، براش میگه آقا این بیماری که الان مثلا میگن ما بیاریمش توی بیمه، چقدر ایران، تو ایران مثلا از این بیمارها داریم، چند نفرن، برو بررسی کن. تیم تخصصی میذاره. بنده‌ای که توی مؤسسه‌مو میام یکی از مدرن‌ترین اسلحه‌های دنیا رو میسازم و فیلمش هم بیرون اومد، مگه رشته اسلحه سازی داریم ما؟ الزامی داره خودم خونده باشم؟ نه خیر، مدیرم، مدیریت کردم، بلدم، مدیرم. تو مؤسسه ما دولت کوچیکه، واحد کشاورزی داره، واحد معماری داره، واحد طراحی و مهندسی داره، اینم در جریان باشید. ما مهندسی ها کیان اینجا؟ کی مهندسی هست اینجا؟ دستشون هم بالا. الحمدلله، الحمدلله. خب میگم یه خود برگاتون بریزه. ما الان به زودی انشالله به فضل الهی، به لطف خدا، دستگاه CNC 5 محوره ساخت داخل رو نمایی خواهیم کرد. 5 محوره ها، 3 محوره هاشون اونه که مدعیان داریم میسازیم تو داخل. من به شما میگم تا شاسیشو از تایوان دارن میارن. خب داریم میسازیم، من مدیرم، میتونم. چقدر به تونال پول گرفتی؟ هر کی تونست یک قرون گیر بیاری بیاد نشون بده، یک قرون. ما اون اسلحه‌ای که ساختیم با 70 میلیون تومان جمعش کردیم. اسلحه‌ای که شما پایلوت می‌سازی که می‌دونی خیلی هزینه بره، که از این 50 میلیون تومان جسارتاً یه از این 70 میلیون تومان یه 50 میلیونش فقط صرف ساختن دستگاه CNC شد. 50 میلیون دستگاه تراش، دستگاه CNC ساختیم که قطعات خودمون بسازیم بیرون ندیم، یارو به فناوریش دسترسی پیدا نکنه. یعنی با 20 تومان جمعش کردیم. برای چی؟ برای اینکه خودمم اینجا نمیدن خودم تعریف کنم. یکی ما گفتش که تو رو چه به اسلحه ساختن؟ گفتم حالیت نی، دارم کار فرهنگی میکنم. گفت اسلحه کار فرهنگی؟ گفتم آره. گفت کجا؟ گفتم میخوام بگم دیدی میشه ساخت. یه کار فرهنگی خوبه، اولا بیورزگی خیلی ها نشون میدی تو عرصه صنعت. چه شما اصلا میدین ما بخشایی که تو ایران خود رو داریم، آزمایشگاهی که تو ایران خود رو داریم، با کشور اروپایی برابری میکنه. این بی نظیره، کم نظیره، اینطور به شما بگم. چرا این اتفاق نمیفته؟ اون روحیه نیست، این نگاه بوده. پس ما هم آدم جوان بیاریم برای کارهایی که آدم جوان میخواد، دقت کنید، هم ساختارها باید درست بشه. نگاه برای ما زمان خونسه اصلا درست کنیم باید چیکار کنیم؟ بیایم رو کلاش کار کنیم؟ نه، اصلا همه این پلتفرمایی که آقایون دارن روش کار میکنن پلتفرمای دهه 60 میلادیه. ما اومدیم رو پلتفرم کار کردیم که 2014 برای اولین بار کار شده. دیدیم بهترین اسلحه های دنیا چیه؟ دیدیم آقا یه GC-6 یه FNS-کاره، ها این اسلحه ACR آمریکایی‌ها و اون دو تا مال اروپایی‌ها، آلمانا اشتباه نکنم FNS-کار مال فنلاند باشه، مطمئن نیستم. دیدیم اینا 3 تا اسلحه بزرگ دنیاست. یه بخش گذاشتیم، یه وقت گذاشتیم برای آرندی. آقا بررسی کن، برو ریسرچ انجام بده، برو تحقیق انجام بده. می رفتیم تو گروه هایی که دقت بفهم، تو گروه هایی که سربازای آمریکایی یا سربازای ناتو تو افغانستان مثلا از GC-6 استفاده کرده بودن از این اسلحه، ببینیم نقاط ایرادی که دارن میگن چیه. مثلا طرف در مورد یکی از این اسلحه ها نوشته بود که آقا موقع شلیک، دقت کن، موقع شلیک پیچ روی لوله میخورد، موقع شلیک بعضن این پیچ شل میشد، پیچ میشکست، لوله با گلوله میومد بیرون. اصلا که اونا ساخته بودن ها، دقت کنید، اونا میگفت این باید برطرف شه. خب میگفتیم ما این کار نباید بکنیم. یعنی واضحه دیگه، مشخصه. یا طرف نوشته بود آقا این اسلحه درست شما اومدید قاب این اسلحه رو پلاستیکیش کردید، اما تو حرارت بالای عراق هنگام تیراندازی این نرم شده بود، شل شده بود، پیچا شل کرده بود، اسلحه لق میزد تو قابش. خب چه نوع پلاستیکی باید استفاده بکنیم؟ دما رو ما چطور باید استفاده، چه بازه دمایی در نظر بگیریم، از منفی چند تا مثبت چند؟ وقتی اینا رو رفتیم تحقیق کردیم، بعد جالب شما بگم ما هیچ چیزی حتی یک پیچ از خارج نیاز نداریم بیاریم، همش رو داخل داشتیم. بابا یه اسلحه مگه مثلا چه اتفاقی تو اون لوله و مثلا گلنگ گدن کشیدن تو اون سیستم چکانه میخواد بیفته؟ مگه مثلا شما آیسی نمیدونم فلانک میخوای استفاده بکنی؟ برای چی؟ به خاطر اینکه نگاه کنید وقتی از نو نگاه میکنی این جوانگیره، یعنی این بعد میره ساختار من الان مثلا از بوروکراسی که تو کشور ما وجود داره دیوانه میکنه دارم. من یک مدت مسئول مرکز مطالعاتی بودم در کشور، یک جایی یک مدت بود تو خدمت شما عرض بکنم 9 ماه بیشتر دووم نیاوردم. نامه‌هاشو هنوز دارم، خدا گواهه. نامه میزدیم من مثلا تو دفترم هر کی میاد اونایی که کسایی که اومدن میدم بچه‌ها با دمپایی میچرخن. اخیراً که موکت کردیم راحتن یارو کفش ما کفش بایدن باشه مخش تعطیل میشه دیگه بابا. بنده خود چیزی نمیخواد فکر کنه. میومدن اونجا بچه‌ها گفتیم آقا نامه زدن 5 جفت دمپایی بدید اینا. نفرستادن 2 ماه گذشته. عطف به نامه فلان جون مادرت 5 جفت دمپایی بفرست بابا، پدر اینا در اومد. نیومد. نامه سوم عطف به نامه فلان و فلان بابا ما 5 جفت دمپایی از شما خواستیم، شاتل که نخواستیم. نیومد. جواب اومد بعد چند وقتش، بررسی صورت گرفته اونجا کفش سرامیک که نیاز به دمپایی ندارید. نامه ها رو دارم خدا گواهه. و اینجا میشه تو میتونی کار کنی؟ گفتم رفتم خودم 5 جفت دمپایی خریدم آوردم انداختم. باز اول کاریه؟ تمام اون کارها رو که تو مرکز مطالعات نتونستم انجام بدم 3 برابرش تو مؤسسه خصوصی خودم انجام دادم. 4 برابرش خودم اومدم اونجا انجام دادم. اونجا میخواستم بولتن بزنم نذاشتن، نتونستم اومدم این طرف بولتن رو زدم. اونجا میخواستم فلان مقاله رو انتشار بدم نتونستم. میخواستم فلان کتابو ترجمه کنم اومدم این طرف انجام دادم. خیلی هم راحت. برای چی؟ یعنی که روندها غلطه. بابا تو رو برای یه دمپایی بیچاره میکنه ساختار بروتروید. یه کتاب خیلی کمیاب اگه تونستید گیر بیارید اینو بخونید. کتاب خوندنیه. آیین نامه خرابکاری. توسط خاطرات جاسوسای CIA در کشورهای امثال ما. میگه چطور آیین نامه هایی را در کشور اینها در دستور کار اینها قرار بدیم که پدرشون درد. یکیش خیلی جالب، مثلا یکیش مثال براتون بزنم وقتی سراجمون کتابه بذیش یه جلسه سخنرانی کنیم. من بتونم اونو پی دی افش میکنیم روی کانال میذارم، کانال مؤسسه میذارم. جالب ببینید. نوشته یکی از کارها اینه که تصمیماتی را که یک فرد به سادگی میتواند بگیرد در این کشورها ارجاع به جمع بدهید. تمام کارش 20 تا جلسه برای یه جفت دمپایی. در حالی که یه نفر به سادگی میتونه تصمیم بگیره و به هیچ جایی هم بر نمیخوره. نشه تصمیماتی که یه نفر راحت میتونه بگیره. اینا فرمودی چی شد؟ روندها باید اصلاح بشه. من یه مثال توضیح بهداشت دادم. توضیح امنیت آقا مثال دیگه براتون میزنم. الان ما نگرانی داریم در مورد محیط زیستمون. آقا بزای کوهی رو شکار میکنن، کپکارو شکار میکنن، فلان چیز. ببر مازندران داشتیم الان دیگه نداریم. چیکار؟ تو کشورهای دیگه چیکار میکنن؟ که الان شروع شده تو کشور خودمون اتفاق خوب خصوصی توسط دو سه تا روستا شروع شده. مثلا میان چیکار میکنن؟ جنگلبانی و محیط زیست میره اونجا میگه آقا نگاه کن شما اینجا 1500 تا آهو داری، درست شد؟ 1500 تا به بالا اینو برسون به 2000 تا آهو، کمک کنید غذا بهشون برسه، هر کار میخواد بکنید با شما روستای این بالای 2000 تا هر چقدر شکار صورت بگیره ایرادی نداره. من 2000 تا میخوام. اون موقع مردم همون روستا که تا دیروز اینا رو میکشتن یواشکی میشن چی؟ حافظ محیط زیست میشن. که چیکار کنن؟ که اینا مثلا عددشون رو برسونن به 2500 تا و برای 500 تاشون هم جواز شکار بگیرن. بعد کار توریستی انجام بدن. یه چیز جالب شما میگم. الان این خارجی که میان بوزه کوی ما رو شکار میکنن. آیه کلانتری بحث شد که آقا اینا چرا میان بوزه کوی رو شکار میکنن؟ ایشون گفته بود که اینا بوزه پیر رو شکار میکنن. راه کجا میفهمید پیر یا جوون اون فاصله؟ کد ملی چیزی نگاه میکنید؟ میپرسید سال چند سالته؟ بعد ایشون گفته بودن که حالا یه شاخصهای داری یه شاخشون اینا مثلا اونه که این کارم میفهمن، گفته بودن باید هم اینا رو زد. گفتن چرا؟ گفته بودن بوزای پیر آب زیاد میخورن، گیره آب خوردنی بوز پیریم ما مثلا چی کجاییم. مجوز شنیدم 700 میلیون تومانه، 700 میلیون تومان مجوز شکار بهشون بدن بیان اینجا شکار انجام بدن. خب این الان میتونه بشه محل درآمد برای کش. یعنی چی؟ یعنی ایوی نره تا 2000 تا داشته باش شکار برای بعدش. پرورش کپک همینه. آقا این کپکا باید برسه ببین من حافظ محیط زیستم. یعنی چی؟ یعنی مشارکت مردم. ببین وقتی روند رو درست کردی دقیقاً عکس میشه. اونی که یواشکی شکار میکرد گوشت آهوری یواشکی میفروخ میگرفتنش پدرشو در میآوردن این فوش میداد به تحت و بالای مملکت، او یه وضعی بود. الان خودش شده حافظ محیط زیست، جرأت داره بره تو دهاتشون با اسلحه ببین چیکارت میکنن. مردم میگیرنت، بعد مردم زیادن، اون جنگلبانی یه ماشین داره بعد بچرخیم ور اونور، چون اقتصادشون گره خورد. اهل بیت کاراشون الهیه، نفر که از سمت خداست کاراش درسته. به ما گفتن آقا میری سامر را به گدوهای اینا پول بدید. آه شنیدید دیگه؟ آقا این چرا مثلا کربلا رو نمیگن؟ کربلا و نجف که شیعن، برای چی؟ برای اینکه تو سامر را نواسب حضور داشتن، اهل سنت نه، اهل سنت برادر ما ناسبی، این کسایی که اصلا ضد این مسائل بودن. میگه که میری اونجا پول خرج کن که او به لحاظ اقتصادی درگیر تو بشه، دقت کن، و حضور تو در آن شهر برای او توجیه و پیوست اقتصادی، مزیت نسبی تو برای او دیناریت اونجا نیستش، چیه؟ پول خرج کردنته. یه مثال عکسشو بزنم که سر خودمون اومد، سفارت عربستان. چون توریستای عربستانی میمدن زیادن، میمدن مشهد پول خرج میکردن، می صرفید برای کسایی که نگاه اقتصادی داشتن که روابط با اقتصاد با عربستان قطع. فلزا حمله به سفارت عربستان یه کار کاملا چی؟ اشتباه میشه. که منم میگم اشتباهه. اما ولو تو منا 400-500 تا آدم بکشه، ولو به نوجوانا توی فرودگاه جده تجاوز بکنه، ولو اون بلا رو سر معلمامون بیارن، ولو تو هر کاری فتنه انگیزی بکنه عربستانش، تا کی این پیوست؟ میخوام میگم اثر اقتصادی اینقدر جذابه که یه خزی از آقایون گفت اصلا هیچ کدوم اینا نباید ببینی، پول مهمه. ما چرا این پیوست اقتصادی؟ ببین من اومدم برام مثالی برای شما زدم. دنیا امروز دنیا پوله. توی حوزه بهداشت مسئله رو برعکس کردیم، ماجرا حل شد. توی حوزه محیط زیست بقیه‌اش هم همینه. یه مثال حوزه امنیت برای شما بزنم بعد سوالاتون رو جواب بدم. خوب دقت بفرمایید. حوزه امنیت مثلا میان چیکار میکنن؟ اگر شما ماشینتو بدزدن، ماشینت بیمه است، میری یه دونه ماشین از بیمه میگیری. بیمه بابا بنده خدا نمیتونه که به پا بذاره برای ماشینت. بیمه میاد چیکار میکنه؟ میاد از شما مثلا مثال میزنم 100 میلیارد درآمد داره بابت پول بیمتون، اما نگران یه وقت 150 میلیارد بابت خسارت نده. میاد میره یه قرارداد میبنده با پلیس، میگه این 5 میلیارد رو پیش پیش بگی مال تو. هر ماشینی به دزدن من از تو میگیرم. تو باید پولشو بدی. ببین چی شد؟ قشنگ ورق برگشت. بعد ادامه پیدا میکنه. یه سوالی، این دست اندازایی که خاکریزایی تو خیابونا دیدید؟ یه خاکریزایی هستش که میشه تانک پشتش قایم بشه قشنگ شلیک انجام بده به عنوان سرعتگیر. میدونید کی پشت ایناست؟ کی اینا رو میزنه؟ باره میگه جلو بندی سازه باری کلا. ببین مزیت اقتصادش گفت جامعه نشو برشون میسر ما هر دفعه بریم اونجا بیمه میزنه اینا رو. اومده نقاط حادثه خیز و شناسایی کرده، کاری هم نداره چه بله سر ماشینتو میاد به درک بیمه که پولشو نمیده که، اونو تو پولشو از جیبت میدی چه خرابی جلو بندی رو. میاد اونجا میزنه یا آمار تصادف اون منطقه رو از مثلا 100 تا ماشین تو ما میاره تو 5 تا ماشین تو ما، 95 تا رفت به جیبش. اینه بفهم مزیت اقتصادی کجاست. حالا ببین چیکار میکنن؟ میاد به پلیس میگه این 5 میلیارد مال تو، دزدی نشه. پلیس هم حالا هر دزدی صورت بگیره ضرر چی میکنه؟ مالی میکنه. یا شرکت های امنیتی، الزامی نداره دولتی باشه. الان بلک واتر مگه شرکت امنیتی نیست؟ خصوصیه، اومده توی عراق، توی یمن. حالا پلیس میگه من این 5 میلیارد گرفتم، بعد یه کاری کنم هیچکی دزدی نکنه. شروع میکنه مخشون کار افتادن. میان چیکار میکنن؟ مثلا میان از ظرفیت‌های مردمی استفاده می‌کنن. ظرفیت‌های مردمی ویژگیش اینه که پول نمی‌خواد. سری می‌برن قانون تصمیم کنن آقا مردم اجازه گزارش دادن داشته باشن. مردم ضابطه پلیسن. مردم شما تو فیلم‌ها دیدین پیرمرد پیرزنا تو فیلم خارجی دوربینی دارن همیشه خون ملت رو می‌پان؟ برای همینه دیگه. شما می‌دونید دور بعد پلیس میاد اون 50 میلیارد 40 میلیارد دوربین فقط می‌زنه. هیچ جای شهر نیست که دوربین دیگه نداشته باشه. بعد چی کار میکنن؟ خیلی اینجا شده دقت کن. فیلم ها رو با فاصله 24 ساعت میفروشه به مردم. یعنی شما اکانت میخری دسترسی داری به چی؟ به فیلم های پلیس. میگه بگرد تخلف پیدا کن نصف نصف. طرف معلولیت داره نمیتونه بیاد بیرون. میشینه تو خونش نگاه میکنه خب این ماشین پدر سوخته اومد تو تر. ای بی پدر نگاه کن ورداشته برف شادی زده. حالا برف شادی مگه چقدر میخواد دووم بیاره رو پلاکت؟ خب چیه؟ سمند مشکی کاپشن قرمز. خب دوربین بعدی دوربین بعدی سر سرا طالقانیه. بریم جلوتر برف شادیش پاک شده همون سمند است. دوتا عکس جریمه ورود به ترم کلان زارن قرار 60 تومن بشه. خب 30 تومن در آمد. پلیس هم 30 تومن در آمد. ورق برگشت. این میشه که تو اصلا ماشین تو ول میکنی هیچکی جرئت نمیکنه ماشین دست بزنه. بیمن پولشو میگیره، پولیسم پولشو میگیره، روند اصلاح شد. ما حکایتمون اینه که مثلا یه نفر رو که نابیناه گذاشتیم کجا این بنده خدا میتونه کنار یک کسی که فلجه با همدیگه کارآمدی داشته باشن. درست شد؟ این که چش داره او یکی پا نداره. میگه که آقا نگاه کن این طرفی برو من دارم میبینم. ما اومدیم چیکار کنیم برعکس. اوی که نابیناه رو گذاشتیم ببین او که پا نداره را میگیم برو. کجا برم من نمیدونم راه برم. همینجوری دارن دست و پا میزنن این میخوره بون. این همه سرمایه ما داره چی میشه؟ این نتیجه عمل کرده که خود ماها چون عمده این ایرادات جسارتن و عذرخواه هم از محضرش به انتخابهای ما برمیگرده. عمده اینها برمیگرده به مجلس. این که امام میگفت مجلس در رأس امور هم چه الکی میگفت. مجلس باید این روندها رو اصلاح کنه. مجلس باید قانون تصویب کنه. من به قاضی میگم که رفتم با قوه قضاییه نشستم صحبت کردم که آقا این فساد در قوه قضاییه میخوایم ببینیم اون ایراده اصلی کجاست. همین کاری که براتون چند تا مثال زدم. این چطور میشه که درست بشه؟ یه طرح خیلی عالی تو حوزه نظارت دارم. خب که من 4-5 سال دارم ارائه میدم. آمد نیوزی که صبح تا شب به ما فوش میده، مسخره میکنه، به من میگه نمیدونم صیغه زاده یا یاسر عرفات نمیدونم چی، او گذاشته بود اینو. گوشه طرح جالب رایفی بود برای مقابله با فساد. خب او هم گذاشته بود. داریم روی کار جلسه شم گفت آقا جان وقتی ما قانون داریم گوش کن، قانون داریم که قاضی از 3 ماه تا 15 سال دستش باز حکم بده. 3 ماه تا 15 سال آزاد. اینو چرا گذاشتن؟ دلیلش این بود که مثلا ممکنه جرم تکرار بشه، ممکنه طرف جری باشه در انجام جرم. یه موقع این نفر یکی با یه چاقو میکشه، یه مرد با 20 تا چاقو میکشه، یعنی بازم تیکه تیکت کنم نتونستم، وقت نشد. خب فرق بین اینا درست شد. یه موقع میگه آقا زد یه شیشه رو شیکون، مثلا میبینی بنده خدا یه سنگ خورد از زیر لاستیک ماشینش در رفته شیشه شکسته، یه موقع میگه پوتکیو برداشته دوربینام فیلم گرفتن همچین افتاده زده همش خود و خاکی کرده. آینا یکیه ابدا. برای همین دست قاضی رو باز میذارن. من تا انقدر باز گذاشتم موجب فساد میشه. من مثلا میشم قاضی، شما میای جلوی من وای میسی، میگم خب حکمت که 15 ساله که. آره قاضی یه کاری کن، میدونی که تا 3 ماه میتونم حکم بدم. آره هیچی، فلان ویلا رو به اسم برادر زن نمیدونم کیه پسرخاله اون آدم بکن، هیچ کیم نمیتونه ردش بزنه، یک قرون پولم رد و بدل نشده، بابای FATF هم نمیتونه تهش دراره، CFT هم نمیتونه، هیچ کدوم نمیتونن. چرا؟ پولی رد و بدل نشده، این خونه به نام اون شد. بعد میگه آقا اونا دوتا شخص حقیقی هم با هم رابطه داشتن، به من چرا ربطی داره؟ قاضی هم که میدونه چیه؟ یک شخصیت مستقل، شما هم حق نداری خیلی بتونی به شما بیاری. تموم شد رفت. مبنای فساد شد چی؟ اون قانونی که گذاشته. باید قانون بند میکرد قاضی رو. چی؟ اگر تکرار داشت انقدر، اگر جری بود در جرم انقدر، اگر فلان بود انقدر، و الا اینطور. چون محدود نکرده دستش طرف بازه. پس زمین ساز فساد چیه؟ او دوتا فرشته ای که بشینن رو دوشش بنویسن خوب و بد، او بندگون خدا الان کاری ازشون بر نمیاد، فقط می نویسن.
آقا ما نظارت اینقدر شر به رو من مخم پوره به قرآن دری بریایی بیخود. ما نظارت مثلا چی؟ 85 میلیون ایرانی بریم 80 میلیون ایرانی بریم 80 میلیون آدم بزنیم رو دوششون. دقیق فهمید میشه؟ بعد از کجا من 20 تومن ندم بالایشو نخره؟ یک کاری باید بکنی فساد نصرفه. این تموم شد رفت. یه مثال دیگه تو حوزه این حوزه امنیتیش دیدید دزدی اینجوری شده مثلا رانندگی. شما فرض کنید ما اساتید دانشگاهمونو که آدمای معقولی ان بهشون اعتماد داریم تحصیل کردن فلان بگیم از این راهنمای رانندگی یه دوره ساده تو دانشگاه براشون میذاره و اینها میشن ضابطان راهنمای رانندگی. یک اپلیکیشنی دارن تو خیابون دارن میرن اگر جرمی رو دیدن چیکار میکنن یا تخلفی رو دیدن سریع تو اون اپلیکیشن وارد میکنن. تموم شد رفت. بعد از اون طرف هم شماره طرفو دارید که براش اس ام اس میدید آقا ماشین شما پارکینگ رفت اونجا جریمه شده دیگه. یارو تو ماشین مثلا توی خیابون داره ویراج میده سرزب یه براش اس ام اس میاد نگاه میکنه تو اتوبان فلان داری ویراج میدی. اون دیگه غلاف میکنه. چون نمیدونه که میگه تیر غیب بود خوردم. کدوم یکی از اینا بودن؟ این شاسی بلنده بود، پرایده بود. کی بود اینجوری ناغافلی زد به ما؟ این میشه گله. آقا وقت گذشته 3-4 بار این بغل از پشت صحنه یعنی بغل صحنه ما هشدار دادن. من چند تا سوال جواب بدم یا